سوال ما چهار تا سرفصل داره. سرفصل اول زندگی نامه است.
بله.
در مقدمه از دوران کودکی بگین در چه تاریخی در کدوم شهر در چه خانواده متولد شدین، پیشینه فرهنگی و اقتصادی خانوادتون چی بود و
یکم پول بدم
پیشینه فرهنگ اقتصادی خانوادتون بگی و محیط فرهنگی که روش کردین و قدیمی ترین خاطره که از کودکی دارین
درجه به هر چی.
آره آزاد. اینجا آزاده دیگه.
والا من متولد 1325 8 بهمن 1325 تو یکی از کوچه های بازار تجریش کوچه حاج محمد صراف توی خانواده پایین کارگری به دنیا آمدم. پدرم قهوه‌خونه داشت و من بیشتر کمکش میکردم. من فکر میکنم از 10 سالگی کار کردم، یعنی یه طوری بود که تابستونا طوری بود که تعطیل که میشدیم 3 ماه تابستون، پدرم هی میگفتش که درستون تموم شده، هی ما یکی دو روز هی میگفتیم هنوز جواب ندادن که بازی بکنیم، بعدش یه باید میرفتیم سر کار. اگر ما مدرسه 8:30 میرفتیم کلاس، سر کارمون میشد 6:30-7 صبح. اگر 4 بعد از ظهر 5 بعد از ظهر میرفتیم خونه دیگه تا 11-12 شب کار میکرد. خاطراتم اصلا برام بد نبود این دوران کار کردم، به خصوص بعدها که فکر کردم با یه سری یعنی ناخودآگاه توی جو و شرایطی بودم، افراد از طبقات مختلف توی این قهوه خونه بودن، به خصوص وقتی که تلویزیون اومد. پدرم تلویزیون، خب اون موقع به قهوه خونه تلویزیون میذاشتن و خب هم برنامه تلویزیون رو مجانی نگاه میکردیم هم کار میکردیم سریال های. و در دورانی هم که ماه رمضان بود نقالی میذاشت، یه سید حسن نقال بود، شمرو خیلی معروف بود. و این خوندن این شاهنامه برای من از خاطراتی که گفتین خیلی، به خصوص این حسن نقال یک شکلی حتی صدای اسب رو در می آورد، حرکم تریکو 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 که مثلا اسب رستم یا رخش مثلا چطور. خیلی تصویرسازی می کردم تو ذهنم با نوع بیانی که نقالی می کرد. و پدر من چیزی که یادم میاد تو صندوق خونه گهگاه میشد حافظ میخوند، فقط این یادم میاد و فکر کنم چی میخونه با صدای خیلی نبلند نکوتاه برای خودش زمزمه حافظو میکرد. همین از نظر فرهنگی قضیه. خودم ذاتاً خیلی نقاشی دوست داشتم و طوری بود که من وقتی رشته طبیعی رو انتخاب کردم تو دوران دبستان، دیگه خود معلم می اومد میگفت سبا بیا قلب بکش، مغز بکش، آناتومی آدمو بکش. خودم دیگه گچ رنگی هم میگفتم رنگی هم کشم، ولی علاقه شخصی ذاتی و بیکاریم هم نقاشی میکردم در دیوار کاغذ اینا. آرزومم تو بچگی این بود که تازه شمرون یه روستایی بود دیگه، تازه یه جایی باز شده بود میتونستم اینجا نقاشی درس میدم و خیلی آرزو داشتم برم این تو نقاشی یاد بگیرم. بالاش هم هنوز اسمشو خوب نمیخوندم، نمیدونم آتولیه یه نقاشی چیه نوشتم و نشد هیچ وقت برم یاد بگیرم. بیشتر با مداد و اینا یا مثلا مداد رنگی هم نداشتم.
چه سالی بود؟ چه سنی داشتیم؟
سن بین همون 10-12 سالگی تا 17-18 سالگی، به این 5-6 ساله. خیلی
مدرسه کدوم مدرسه میرفتی؟
شاهپور تجریش. الان چیز شده، الان فکر کنم چیه سینما شده، موزه سینما.
دبستان هم همونجا میرفتیم؟
دبستان بالا رفتیم، بالا ساختمون خیلی قدیمی و مجللی بود. بعد پایین نه، پایین دبیرستانش بود. ما دبستانش رو تا ششم اونجا خوندیم، بعد پایین دبیرستان شاپور تجریش بود که بعدن شد آل احمد.
وقت توی دبستان دبیرستان هیچ اتفاق خاصی یا معلم خاصی؟
چرا؟ اتفاقا یه معلم خب اون موقع به یکی به زنگ نقاشی اهمیت نمیدادن، یکی به زنگ انشا. ولی یه معلم انشا داشتیم، یه معلم نقاشی برای دو سال یا یک سال. معلم انشامون یه کتابی می آورد، کتاب داستان می خون. من یادم میاد کتاب انتری که لوتیش مرده بود و هنوز یادمه که بچه ای که می آورده بود مادره بذاره سر راه، یا که به زبون بچه معلمه میخوند که میگفت تیشمیش کشمیش، و میگفت تیشمیش، اینم میگفت تیشمیش. برام خیلی جالب بود که چه اون تصویری رو میساخت که بچه چجوری صحبت کنه. اسمش آقای نجفی بود و به همین خاطر دائما هم تابستون میگفت، میگفت من تابستون که تمیز شدم میرم ولایتمون. ولایتش هم یکی از روستاهای قم بود و این کاری نداشت بیاد موضوع انشا بده بچه‌ها برام، فقط براشون داستان خونی میکرد و مؤثر بود برای من و پیگیری میکردم وقت. ولی چیز دیگه ناهماهنگ، یادم میاد یه کتابخونه همون جلوی همین ساختمون باغ فردوس تجریش یه کتابخونه درست شد که کتاب قرض میداد. خب من اصلا نمیدونم مثلا چی جنایات و مکافات رو یوم میرفتم میخوندم، بعد سه قطره خون، در صورتی که برای اون دوران 15-16 سالگی میتونست یه کسی های راه نمایی بود. بعدها فهمیدم که چه تأثیرات چجوری میذاره، که به خصوص بعد فهمیدم که ذهن من تصویر سازه، اصلا ربطی ادامه کنه میسازه دوزه خود به خود غریزی. و ولی چیز مسیر درست کتاب خونی رو نرفتم، پراکنده میخوندم تا اینکه یه مجله فردوسی رو پیدا کردم. 5000 بود، ارزون بود، ولی خب برام خیلی خوب بود، متنوع بود، مقالاتی داشت، شعر داشت و مصاحبه هایی داشت. خیلی احساس میکردم چیزایی ازش میگم، بیشتر اون خیلی مؤثر بود تو زندگی.
خب وقت بعد دیپلمتون رو تو همون شاپور
تجریش گرفتم. بعد
چیکار کردم؟
بعد اولین کاری که کردم این که برم خدمت بکنم، بعد بیارم سر کار، چون خیلی نیاز مالی بود، به خصوص که پدرم هم دیگه توی پا تو سن گذاشته بود. بعدم رفتم خدمت، یعنی خدمت من رفتم سپاه بهداشت شد. سپاه بهداشت یه امتحان میکرد، بعد به درجات نمرات معدلی که میآورد میتونستیم محل انتخاب کنیم. من میتونستم شهریار رو انتخاب بکنم، نکردم به خاطر اینکه مأموریت کم داشت. مثلا چون دو جا در هفته سپاه بهداشت مأموریت میرفتیم و حق مأموریت بهتون میداد. من رفتم یکی از روستاهای عراق. تو وسط خدمت کردنم پدرم فوت کرد و مسائل مغازه و کارم و خدمت تموم شدن یه مسائل پیچیده به وجود آورد، چون پسر اول بودم و باید خانواده رو میگردوندم، 4 خواهر برادر بودن و مادرم و اینا، و یه بدهکاری هم پدرم گذاشته بود. خلاصه به هر شکل وقتی که خدمتم تموم شد اومدم دنبال کار، رفتم شرکت مینو اسمشتم، که تنها چیزی هم برام مهم بود این که باید گواهینامه رانندگی داشته باشیم و دیپلمش زیاد مسئله نبود، ولی گواهینامه رانندگی داشته باشیم و در ماه 15 به جاهای مختلف مأموریت میره و به همین خاطر درآمد بهتری داشت. تو نوشتن این تا اون جواب بده یه جایی تلویزیون باز کرد به اسم مرکز آموزش، و این مرکز آموزش اعلام کرد که ما دانشجو میگیریم. من اینجا هم امتحان دادم، مینو هم بود. قبلش هم رفتم بانک مرکزی امتحان دادم، ولی تو مصاحبه یه ورقه‌ای دادن گفتن اینو پر کن. نوشته بود نظرتون راجع به سفر چیه؟ من نوشتم که بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. خلاصه ما رفتیم توی جای تاریکی بود، یه میز بیزی بود، 5 نفر نشسته بودن یه صندلی خالی. گفتم بشن اونجا، خب یه پسر جوونه 20 ساله 20 چند ساله، اصلا یه حالت گرفت من رو صحنه. بعد تا نشستم گفت مثلا 824-296، گفت یادت بود؟ گفتم نه. گفت 804-296، گفتم خب باش. با هم صحبت کرد که این یعنی چی سفر بسیار سفر. گفتم خب سفر باید آدم بره یه جای عروسی هست این چیزا رو ببینه، اینا خیلی خوبه اینا. گفت تو شعر میگی؟ گفتم نه. گفت تو کار هنری چیز کردی؟ کاری کردی؟ گفتم نه، نقاشی میکنم برای خودم. گفت خب اون شماره چی بود؟ چی شدم؟ چی بودم؟ چی شدم نیست. گفت تو بهتره بری بانک، به دردت نمیخوره. بعدها دیدم چه تشخیص درستی داده بود. برای این مرکز آموزش تلویزیون که بعدها شد مدرسه عالی تلویزیون سینما، دیگه اینجا کم کم هم خودم رو کم کم کشف کردم، هم پیدا کردم که یه استعدادایی دارم. یادم میاد روز اول استاد فیلم برداریمون 7 ماه خوندیم. بعد از 7 ماه یه دوربین بولیو باتری بود 100 فیت نگاتیو توش میتونست جا بگیره. بعد یک 100 فیت دادن گفتن هر چی میخواد بری بگیر. هوشنگ بهالو. بعد ما رفتم تو کوچه های درکه، چون بچه شمرون بودم و میشناختم، تو کوچه ها را رفتم، نشستم، پا شدم، دوربین رو دست اینا، اومدم گذاشت تو کلاس نشون داد و به من گفتش که چجوری تو رو دست را رفتی؟ گفتم که نمیدونم. بچه ها خندیدن، گفت نه خنده نداره، آدم نمیدونه. ولی دوربین رو گفت آورد داد به من، گفت حالا اینجا بگی دستت را برو. گرفتم رو دستم را رفتم، دیدم گفت زانوهاتو خم میکنی، رو پنجه پا را میری، بعد کمرت هم دولا میکنی، به همین خاطر شکل فنر پیدا میکنی که دوربین تکون نمیخوره، چون دیدم تکون نمیخورد دوربین اینجوری رو دست. این حرکت پا تو کادر نبود. گفتن خیلی، گفت اینو برای خودت حفظ کن و اینو. گفتیم چهرش
بعد تا که ما بگیم مدرسه رو اونجا معلمات رو کیا بودن، چی خوندین، هم کلاسی ها هم دوریات رو کیا بودن؟
بله، هم دوریای ما به اون هفت شکل مدرسه حالا بد شده بود مدرسه.
ما مینو رو چیکار کردیم؟
چی رو؟
مینو، کارخونه مینو رو.
مینو رو نرفتم دیگه. حتی گفت اینجا 3 ماه اول ندادن. خب شغل بهتری بود، حساب فکر کردم خب بهتره، به روز بود، تلویزیون بود. ولی مینو حتی یه نامه برام فرستاد، ای حقوقتون کنه ما میتونیم حقوق بیشتر بدیم. گفتم نه دیگه، نمیام دیگه، اومدم اینجا. 3 ماه اول اینجا ندادن. بعد حدود 3 ماه یا 4 ماه بعدش ماهی 200 تومن میدادن به عنوان کمک هزینه تحصیلی. بعد از 7 ماه 8 ماه گفتن هر کسی میخواد میتونه بیاد تلویزیون کارمند بشه، حقوق بگیره، کار کنه. هر کسی هم نمیخواد 1 سال کارآموزی گذاشتن تو 4 نوبت 3 ماهه، 3 ماه لابراتوار، 3 ماه استودیو، 3 ماه فیلمبرداری، 3 ماه دیگه هم فکر کنم در حد پشت صحنه اولش که بری ببینی پروژکتور. تا حالا 2000 شنیده بودیم ریل، گوه، شری و اینا، ولی بری ببینیم چه شکلیه و چه ارتباطایی داره. این خیلی فکر خوبی بود که بیایم با چگونگی کار کردن آشنا بشیم و ابزار. 2 مرتبه برگشتیم سر کلاس. تو اون مدت ما یه فیلمی منو فرستادن کارآموز، شاملو تهیه کنندش بود، کاووسی، هوشنگ کاووسی کارگردان بود. بعد راجب عروسی بجنوردی، یکی از اون شانسای خوب من بود که حالا چرا منو این کارو کردن نمیدونم، اتفاقی بود. بعد توی بجنورد کار میکردیم، رفتم اونجا یادم میاد به فیلم بردار گفتم که میشه من نور بدم. خب یه نفر بودم، باید کاب میکشیدم، چراغ آماده میکردم، چراغ ها رو سر جاش میذاشتم، یه راهروی مدرسه‌ای بود، گفتم نور بدم، بعد شما بیا اشکال کار رو ببین بعد اصلاحش بکن. گفت باش. گفت یه نفر میخواد این کار رو کنم. خلاصه یه نفره خیلی با ذوق و شوق این کار رو کردم، خیلی کوشش کردم که بهترین 7 ماه 8 ماه خونده بودم بهترین کار رو بکنم. خلاصه فیلم بردار اومد با خیلی کمی اصلاح کوچیک، گفت نه خوبه با اینا، گفت خوبه، یه سیگار گشتیم گوشه لبه اونو، یه کفری زدی، گفت این خوب خوب بود اینا. کابوسی نه که استادمون بود، گفت سبا سر صحنه سیگار داری میکشی. گفتم خب باشه اینا. رفتم پیچیدم راه رو، رفتم اون ور راه رو یه خود دورتر از صحنه، سیگار رو داشتم، باز اومد گفت سبا اینجا سیگار. گفتم آقای کابوس بابا خسته شدم، یه نفر 2 ساعت اینجا کاب کشتم چرا گفتم حالا یه سیگار دارم میکشم. گفت جلو علامت دیگه، جلو اسمت یه علامت قرمز. بعد دادم میاد شاملو از لای در منو دید، صدا هم کرد اینا، گفت زیاد ناراحت نباش، حالا تو باید این مسیر سنگلاخ رو طی بکنی. یه امیدواری خوبی بهم داد. و خب با بودنش شاملو تو اون جوونیم که خیلی اون دوران چیزی بود که خیلی به شعر علاقه داشتم، شعر ازش حفظ داشتم، باهاش چیز میکردم. دورانی بود که شاملو دورانی بود شعرهای عامیانه میگم، مثل پریا تشنتونه، شعر پریا یا عمو صحرا توپلی با دو تا لب گلی، اینا خیلی هم برام تصویر داشتم. یه فکر میکردم شعر خیلی چیز خوبیه، به درد تصویر میخوره. همیشه فکر میکردم تو یه چیزایی یک ذات شاعرانه داره یا تو یک شعرهایی ذات تصویرگونه داره. بعد کم کم که خب با شانس آوردیم مثلا با شاملو، خب یه خورده صحبتایی میکرد برام خیلی چیز بود، ذهن ساز بود، نمیدونم یه تأثیرات عمیقی میذاشت که میشه تصویرم اینجوری دید یا میشه نقاشیم اینجوری کرد. خیلی خودم با اندازه قاشق خودم یا ملاقه خودم برمیداشتم.
ما مغازه قهوه خونه چی شد؟
مغازه قهوه خونه من سر کلاس درس فیلم برداری بودم، خانم حکیمی رئیسمون بود، اومد سر کلاس گفت سبا بیا پاسبان اومده دنبالت اینا. برای چی؟ منم خودم موندم، رفتم دیدم آره پاسبان حکم جلب منو گرفته، به خاطر اینکه پدرم که فوت کرده بود اون صاحب ملک دیده بود بهترین موقع است که این مغازه از دست ما بگیره. منم رفته بودم قفل زده بودم رو به مغازه، فکر کنم مال خودمونه، حالا فعلا قفلو بزنم. بعد اون رفته بود گفته بود که این اومده تصرف عدوانی کرده، یادم میاد این عنوانو میداد. پاسبان رو گرفت از سر کلاس فرداش برد، گفت بریم کلانتری یک تجریر. خلاص داشتم از سر پل میرفتیم طرف خیابون دزاشی به تجریر که کلانتری یک اونجا بود، یکی از بچه‌ها رو دیدم، بچه محله رو، گفت کجا دارم میارید فراد اینا؟ گفتم من دارم میارم کلانتری یک. یه دایی اسخری داشتیم تو محل خیلی شناخته شده بود و از اون لوتیای قدیمی بود، گفتم به دایی اسخر بگو فراد رو بردن کلانتری. خلاصه من توی کلانتری واقعا نمیدونستم چیکار کنم، یه جوونی بودم مثلا ناآشنا. بعد هی دوست پاسوانو گفت تصرف و نمیدونستم مثلا تصرف و عدوانی چی بود، گفتم بابا اینجا مال بابام بوده، مال من الان یکی از ورثشم، من مسئول خانم. پاسوانو گفت بیاریم بریم. رسیدیم توی راه رو، افسر داشت صحبت میکرد، دایی اصغر ما رسید، انگار نعمتی بود دایی اصغر، اومد و با افسر صحبت کرد، میشناختنش، گفت جناب سوا من هستم در خدمتتون، ایشونو بزن بفرست سر کلاسش. خیلی هم به کلاس اهمیت میداد، خیلی هم بهم گفت فرات خوب شد قبول شدی، بالاخره کنکور داده بودیم تو نمیدونم 30,000 تا 70-80 تا میخواستن، 30,000 تا شرکت کننده به هر شکل. گفت من هستم جان. انقدر گفت اون کسی هم که شکایت کرد مالکه رفیقش بود، اومد تو راه رو بهش گفت محسن این مغازه مال پدره اینا بوده، تو حالا چیزی اینا اینجوری حق دارن فلان اینا؟ گفت نه ندارم. گفت محسن با من طرفی؟ گفت باشه. گفت پس بگرد تا بگردی هیچی به من. گفت برو کلاس دیگه. اون رفت دادگاه، دایی از خر رفت دادگاه، شاهد می بالاخره یه چیزی از اونا پول گرفتن از ما، ولی یه پولی دادن.
خب ما از خود دوره همین دوره چقدر طول کشید این دوره مستر تلویزیون؟
مستر سه سال.
سه سال معلمات بودید؟
یک سال خوندیم، یک سال کارموزی، یک سال معلم هوشنگ بهالو فیلمبرداری به ما درس میداد. یادش بخیر یه خاطره هم از بهالو دارم. اومدم از دوش فیلمبرداری کردم، بعد اومدم نگاه کردم دیدم آبای دوش زیاد معلوم نیست. سر کلاس گفتم آقای بهالو این دوش رو من گرفتم، آب دوش رو خوندم، چه جوری بگیریم اینا؟ گفت ببین من اینجا بهتون یه سری چیزایی درس میدم، من 10 سال دارم فیلم برداری میکنم، یه سری چیزایی به تجربه آموختم و این مال خودمه، من نمیتونم اونایی که تجربه کردم به شما بگم، اینکه خودتون باید پیدا بکنین که از کجا باید نور بدین یا چه زاویه‌ای بگیرین که آب دوش معلوم بشه. خیلی موثر بودیم، انقدر موثر بود که همون لحظه که داشت میگفت باید من یاد یه چیزی آدم با خودش تو خودش میگه. خیلی کیوام ور کشیدم که این کار رو بگم. آقای بهالو مدیر فیلم برداری بود، آقای ویسی ابزارشناسی و ابزارهای چی بود فیلم برداری بود، بعد آقای کاووسی تاریخ سینما بود، آقای رهنما واقعیت گرایی فیلم به ما درس میداد. خدا بیامرز فریدون بود، بله فریدون رهنما، خدا بیامرزش. میخواستن عملش کنن، این تو مختشی قده بود، گفتن اینو عمل کنیم زنده میمونی ولی حافظت رو به این کل دست میدی. گفت نه نمیخوام، وقتی حافظم رو دست بدم به چه در میخور زندگی؟ و مرد. آقای کاووسی آقای آربی آوانسیان تحلیل فیلم ما بود، هر جا هست یادش بخیر. چقدر نقاشی ها رو میگفت بریم ببینیم، یادم میاد شاگال رو میگفت بریم ببینین، بعد این که توی پنجره شکسته شیشه ای افتاده، یادم میاد عکس ماه تونه چرا شیشه شکسته هست تو پنجره نیست، و این ارتباط های تصویری معنا مفهومه به قوله یه چیزی بود مال کیه تو ذهنم الان اومد که میگه که هر چیزی رو که میبینین باور نکنین، چرا که حقیقت هم میشه پشت اون پدیده اون چیز مخفیه، اونو پیدا کنین. و این خیلی توی سینما به درد من خورد، حالا نمیدونم که چجوری مثلا این ارتباطات تصویری واقعا آدم یک چیزی رو مثل ایزنشتینی که حالا ساده ترینش از سه تا شیر نشسته و نیمخیز و ایستاده که پشت سر هم گذاشت، یک انقلاب مثلا بلشویک روسیه رو تصویر کرد یا معنا داد، در صورتی که اونا شیر بودن، ربطی به اون حقیقت انقلاب اونا. در هر صورت این یکی از چیزهایی بود خیلی سازنده برای ما. منظورم این دیگه از استادای ما یادم فلان نمیاد.
هم دوره‌ی
ما الان که حسن، البته توی سال 52 علیه اون جریان گل سرخی و اینا کار کردن و اخراج شدن، عباس سماکار، رضا علامه زاده و تیفور بتاهی، کرامت دانشیان، اینا هم دوره ما بودن که کسانی که موندن با هم، عظیم جوانرو، فرخ مجیدی، حسین جعفریان و همین، اینا با هم دیگه اومدیم توی سینما. به تیفور چیز کرامت دانشیان که اون اتفاق افتاد براش، و یادم میاد بعد از هم یک سال اول که خوندیم گفتن که هر کدومتون گروه بشین فیلم بسازین، البته کارگردان فیلم بسازه، فیلم بردا فیلم برداریش رو کنه، گروه های مختلف، کلاس مونتاژ یه نفر تدوینش رو بکنه. بعد کرامت دانشیان از دولت آباد ساخت، دولت آباد شابدالعظیم از اون روستا، و واقعا فیلمی بود که مثلا بیلا رو همه بالا گرفتن با چوب و اینا، گفتن این داره یه انقلاب رو پیش بینی میکنه اینا، بیرونش کردن اونم اون سال اول، عذرش رو خواستن، رفت معلم شد تو مسجد سلیمان تو روستا، بعد اونجا دو مرتبه گرفتنش و بعد به اون وضعیت افتاد و
کشتش. شما هم بیرون کردن؟
نه خیر، از همشاگردی هم میدن. نه من و سر عباس و سمواکارینا یه 4-5 روز گرفتن اوی، اونم خیلی به اتفاق، قرار بریم یه فیلم بگیریم استاندارد، راجب استاندارد یه کشمیش و خورما و پسه فیلم می ساختیم. ما یه دوره هم تبلیغاتی، یعنی بر اساس باز نیاز مالی، مخصوصا مغازه رو بسته بودن هنوز، من باید تأمین می کردم، می نوشتم تبلیغاتی کار میکردم، مثلا راجب جوراب استارلایت، راجب همین شامپو داروگر، بعد یه سقف پوشایی بود که نورگیر بود مینوشتم، بعد فیلم میگرفتم میدادم، یه آقای خاچیک بود اون مونتاژ میکرد و یه پولی به ما میداد، خوب بود، یه درآمد در حاشیه بود، هم برای فکر کردنم و کار کردنم، هم برای چیز مالی. یادم میاد یه دورانی با کیارستمی توی مقاطعی با هم دیگه یه 7-8 روزی همسفر شده بودیم، یاد این خاطرات میافتیم، گفت میدونی من 240 تا تبلیغاتی نوشتم. گفتم نه. اون دوران یه چیز بود، یه شعری بود راجب بانک عمران، میگفتن که بدو بدو بانک عمران، این آقای واکسیست، اون شوفر تاکسیست، این چیه دوره گرده جنس دوره میاد. گفت این شعر رو من گفتم و اینو ساختم برای چیز تبلیغات ساختم. گفت اولین شعری که اومد تو ذهنم و فکر کردم که چه خوبه برای تبلیغات، 16-17 سالم بود، خونش میدونی شمرون بود، از بچه محلهای ما بود ولی تو اختیاری بود. گفت پنجره نگاه کردم دیدم برف داره میاد، سلام برف نو، سلام خوش آمدی، خوش نشسته ای بر بام. یه چه شعر خوبی شد، این رو دادم برای دوته، بردم پیش پرویز خان، پرویز خانی از تو سینما، گفتم آره این شعر رو گفتم. گفت خوبه، پولم میخوای؟ گفت آره دیگه چی. گفت 100 تومن به هم داد، این 100 تومن رو تا نکردم. گفتم چی؟ اولین درآمدم از سینما بود. گفت دیگه تبلیغاتی نه. گفتم آره منم تبلیغاتی کار کردم. یه تقسیم میکردیم کودکیمونو یا همین جوانو. گفتم من توی دورانی به بابام گفتم میخوام برم صنعت یاد بگیرم. گفت مثلا کجا؟ گفتم منم نجاری، آخه این نمیشه، من در آینده میخوام صنعتگر بشم. گفت خب برو، پسر خاله‌ای داشت بشم اون موبل میساختن، گفت برو اون نجاری. بعد اون به من الوار میداد، یه الوار سر ایسکا، ما بهش میگفتیم میدون تجریش، میگفتیم سر ایسکا، اونجا یه کارخون چوب‌بری بود، اینو باید میوادم 12 قطعه مثلا چند سانتی میکردم، بردنش کاری نداشت، سنم هم 12-14 سالم بود دیگه، 14 ساله 15 سال، میذاشتم رو دوشم از سر پل میبردم اونجا، میبردم کارخونه، وقتی میبرید اینا را که تیکه تیکه میشد، وقتی باید میزوم میکردم وسطشو پیدا میکردم که این به هم نخوره، بعد تو خب جمعیت میادم یکی تنه به من میزد به هم میخورد، دو ارته میذاشتم کنار دیوار اینجوری میادم وسطشو پیدا میکردم، باز داشتم میافتم یکی میاد یه تنه به میزنم. گفتم خلاص از اونجا ترسیدم. گفتم یه چیزی برات بگم، من یه جایی کار میکردم، این چیزایی که مثلا تو ساعت یه خورده طلا بود، تو هر جنسی که خورده طلا بود و اسقاطی شده بود می آوردن اونجا می دادن. این بابا اینا رو آب می کرد، یه جوری بخش طلاشو جدا می کرد، خلاصه از اون طلاهای ریز 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 یه چیزی مثل گردنبند چی درست میکرد می دوزن. بعد بعضی وقتا این چیکه های طلا ذره می افتاد این خاکستر پایین. بعد ها من باید این خاکسترها رو کارگر بودم، جمع میکردم میریختم تو پیت بنزینی، پیت خاکسترم سنگین بود، میذاشتم رو سرم میبردم یه جای دیگه میدادم که هر پیت که اون طلاهای ریز و قطره ها رو از تون پیدا کنه، اون هر پیتی به این پول میداد. او یه فاصله بود، گردنم درد میگرفت، بعضی وقتا هم نمیبردم، میبردم نزدیکتر جایی یه جا خرابه بود اونو خالی میکردم یه درد آن خاطرات اینجوری میکنم.
خب وقت شما این دنیای کودکی شما چی دنیایی بود؟ آیا این دنیا هنوز همراه
شما؟ بله، من با کودکیم واقعیتش اینه که خیلی وقتا من بیشتر وقتا که خوابم نمیبره با اونم، اصلا خیلی دوستش دارم، همیشه سردمه تو دنیای کودکی، همیشه سردم، نمیدونم چرا، ولی یادم میاد همیشه انگشتمو که اینجوری میکردم میگفتن اگه پنجهاتو تونستی به هم نمیرسید. سرد بود، شمرون بود، واقعا برف زیاد میامد، واقعا به خصوص موقعی مدرسه، موقع کارم که کار میکردم دیگه اصلا. یک تفریح کودکی من بعد از اون را بابام میرفت به خوابه، یه دو سه ساعت یه چارپایی میذاشتم در مغازه، تو بازار بود، میشستم آدم ها رو نگاه میکردم. باور نمیکنیم وقتی میومد فهم کردم یه دقیقه گذشته بعد از سه ساعت، اینقدر سرم گرم میشد، آدم ها رو نگاه میکردم، پیره مردن رو نگاهیم چجوری راه میره، چقدر لباسش چجوریه، بعد این عصا رو چجوری میزنه، یا بچه رو میدیدم که شکلاتو چجوری میخوره، یا چجوری دم این چادر مادرش گرفته یا دامن مادرش گرفته، مغازه داره. انقدر سرم گرم میشد سه ساعت میشد. یکی از خاطرات خیلی خوشم. و مدرسه هم که والیبال بازم.
خب اون وقت شما ادب فرانسه هم خوندیم؟
ما دو سالی که دو سال استادامون فرانسوی بودن، یادم نبود اینو بگم. آخه ما سال اول عمومی خوندیم، سال دوم رفتیم کارآموزی جاهای مختلف، سال دوم تخصصی شد فقط رشته فیلم برداری. این رشته فیلم دو سال شد، این دو سال موسیو تقیه بود که به ما فیلم برداری درم سال زبان فرانسه، مجبور شدیم زبان فرانسه بخونیم و دو سال خب با مامو فرانسه صحبت میکرد، درس میداد. ولی خب الان به این کل یادم رفته، اصلا به اندازه هوله و پاله اوک موها اینا یادم مونده. دو سال فرانسه خود این قطبی میخواست یه جوری فرانسه بشه از زبان انگلیسی، ولی نشد، چون بعدا دوربینای اولیه دستگاه همون هم تمام اصطلاحاتش مثلا میز میکس شد ملنجور، ملنجور فرانسویش بود، میکسش چی بود. بعد بیشتر اصطلاحات فرانسوی بکنم، چون گروه فرانسوی اومد، دوربینای فرانسوی گذاشتن و سیستممون سکم شد فرانسه بود، ولی بعد اصلا سیستم دو مرتبه برگشت سر جای قبلش.
خب بعد از
دوره
سه سالی که تموم شد چی اتفاق افتاد، چیکار که استخدام شدید؟
بله، رفتیم گفتن که باید از دستیاری شروع کنیم، دو سال دستیار شدیم.
چرا فیلم برداری انتخاب کردیم؟ مثلا رشته‌ای دیگه نبود ترکیم کارگردانی؟
دقیقاً چیزی که تو ذهنم بود گفتم، چون تلویزیون دائما به ما میگفت اینی که شما داریم میکنیم ما متعهد نیستیم که تعهد نمیدیم که شما رو استخدام کنیم، ممکن دو مرتبه انتخاب بکنیم بعد بعضیاتون استخدام نشید. و به این خاطر من فکر کردم رشته، خب نقاشی رو خیلی دوست داشتم با تصویر، ولی این چیز نبود، اون فکتی نبود که روش فکر کنم به این دلیل، بیشتر دلیل مالی بود. گفتم اگر من فیلم برداری بخونم، اگر استخدام تلویزیون نشم میرم عکاسی بیرون عکاسی میکنم. کار میکنم. ولی وقتی اومدم هی کم 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 دیدم نه، به خصوص از اون تیک فیلمی که نشون داده شد و آقای بهالو گفت اینطوریه اینا، خیلی دیگه بیشتر رغبت پیدا کردم اصلا فیلم برداری جدی بگیرم و جدی بخونم. اومدم دستیار شدم. اول که دستیار شدیم گفتن باید برین شهرستان، چون ما 13 ماه تعهد دادیم که بعد از فارغ التحصیلی بریم شهرستان. ولی به خاطر اینکه من تو دوران کارآموزی 3 ماه 4 ماه بخش کامرامنی کار کردم و پشت دوربین می وایمیستادم و تصویر می گرفتم، کارم خوب بوده.
دوربین ویدیو
تو استودیو، یا بیشتر فوتبال می گرفتم و تئاتر. یعنی به من میگفت جمعه ها فوتبال تو امجدیه برگزار میشد. خب خیلی بچه‌ها دوست داشتن جمعه بیان سر کار. من چون فوتبال دوست داشتم و میرفتم کنار این یه دوربین، یه لنز 1000 داشت که دروشدار رو تازه چی می‌کردم، خیلی دوست داشتم برم اینجوری بگیرم فوتبال رو بهتر نشون بدم، مثلا توپ و آدمی که گل میزنه یه دوربین بتونم بگیرم. و تو تئاتر هم خیلی دوست داشتم. از 4 و 5 بعد از ظهر شروع شد تا 4 و 5 صبح و خب بالاخره علاقه من بودم از جهات این. خیلی ها دوست داشتن شو و خیلی برنامه دیگه. من بیشتر این دوتا برنامه رو میگرفتم. بعد که رفتیم خوندیم دو مرتبه برگشتیم تلویزیون، مسئول ویدیو تقاضا کرد که بقیه بچه ها رو ما رو فرستن شهرستان که من ما نیاز داریم سبا نره شهرستان. من موندم از سال 50 تا سال 50 فارغ التحصیل شدیم سال 54 تو تا سال 52 53 ویدئو کار کردم که بعدش ما هی تقاضا کردیم آقا ما کامرامن نخوندیم، ما فیلم برداری خوندیم، باید بریم فیلم برداری. من فرستادن فیلم برداری. بعد که اومدم فیلم برداری گفتن که خب شهرستان تو نرفتی. البته یه سری بعد از اون گرفتن من 4-5 روز که رفتیم اوینو برگشتم گفتن تو باید بری شهرستان. شهرستان رفتن خب یه دوره‌ای بود، بعد از یه فیلترای عبور می‌کردیم. بعد گفتم آخه اون موقعی که مجرد بودیم می‌فرستون شهرستان تو باشگاه بودیم دیگه، خونه نمی‌گیم، الان زنگ گرفتیم و اینا بعد بریم شهرستان. گفتم خب نه 13 ماه بعد بریم، چون بقیه بچه‌ها که مثلا 2 سال 3 سال اینه. این بودن من تو تهران و همین 2 3 سال یه جورایی به نفعم شد. خب بالاخره افراد شناخته شدن، امکانات کار کردن بهتری بود و همین یه زمینه خوبی بود برای یه سری کارهایی که همون شکلی که گفتم من وقت دیگه دستیاری نکردم. یعنی یک سال دستیاری یا چند ماه دستیاری کردم، بعد دیگه اومدم تا یادم میاد یه فیلم گرفته میر نصیر و قول نگونبخت، فیلم بعدی هم نبود، فکر کنم جشنواره چی ABU جایزه بهش دادن و اینا. دیگه از اونجا فیلم‌های مستند، فیلم‌های کوتاه، به خصوص مستند. خیلی به نظر من هر فیلمبرداری، حالا من به صورت یا اتفاقی بوده یا شانس بوده، خیلی مستند کار کردم و با علاقه، نه اینکه فکر کنم که نه نبوده. ولی تو مستند چون فیلم بردار فقط فیلم بردار نیست، فیلم بردار اون نوع نگاهش هم میتونه تو این کار تداوم فیلم برداری مستند عمیق‌تر بکنه یا اصلا کشفش بکنه. چون وقتی که دارین میگیرین موضوع داره زنده میگذره و باید فکر کنین که از این بگیرین، از اونم بگیرین، چند اندازه بگیرین، ریتمش چجوری باشه، یا چه اندازه از نظر قطع عکس، یا چه اندازه از نظر زمان، مثلا 5 ثانیه بگیرین 10 ثانیه بگیرین که بتونین این مجموعه. به خصوص حال این دارم میگم، ما یه فیلم میگرفتیم مستند به فکر کنم آب و آبیاری سنتی در ایران، و چون قبلا من مستند کار کرده بودم باید این آبو که قنات کندن، این آب اومده الان سرچشمه توی روستا، روستایی ها میدویدن به سمت این قنات که خب یه نعمتی بود، شادی میکردن. خب ما نمیتونیم که یا یه شات باز بگیریم بیان، یه دوربین بود، بعد باید اینو از پا بگیریم، از صورت بگیریم، از صورتهای بانشاد دارن میخنده، بچه، پیر، جوون، اندازه های مختلف. اینا چیزایی هست که ریتم‌ها و خلاصه جنس خود تصویر یا برخورد یه فیلم بردار با تصویر خیلی برای ذهنیت یه فیلم برداری که بعدها بخواد حالا داستانی کار کنه یا حرفه‌ای کار بکنه به نظرم بیس خوبیه. من حتی یادم میاد توی چاه تای چاه و مغنی که داشت میکن، خب ما نمیدونستیم پروژکتور روشن کنیم و بعد اصل اون تای چاه تاریکه و اونا یه شمع داشتن، شمع روشن کرد. خب منم به اندازه اون شمع باید و هیچ ابزاری نداشتیم. فکر کنین سال 59-60 یادم میاد همون پایین که با این چرخ چای که چوبی بود با تناب ما رفتیم پایین، دوربین رو زدم پایین، بعد بالا یه پاترول بود، یه مرتبه فکر کردم که میشه لامپ جلوی پاترول رو باز کرد با یه سیمایی و باتری پاترول یا این باتری کمریامون نور بدیم. خب اینا چیزایی هست که تو اجبار و تو شرایط گرفتاری میتونه ذهن فعال بشه و اینو من بعدها تو سریال تو حتی روز روزگاری رو که میگرفتیم یه فرمول به شما میده، دیدم که من میتونم توی خود صحنه نورم رو بذارم چون لام کوچی دلیل نداره همیشه نورای ما خارج از کادر باشه، میتونه داخل کادرم باشه. مثلا تو روز روزگاری توی دشتی که دور آتیش نشستن گله گله گله، خب چطوری میشه نور داد؟ من جلوی هر گله یکی از بچه های خودمون نشوندم لباس اون محلی یا اون کاروانیان بودن، یه کلاهی بود چی بود تن این فرد که گروه فنی ما نشوندم، چراغ گذاشتم جلوش با دستشم یه تکونی میداد، یعنی شعله آتش توی کادرمون بود، مثلا 4 تا 5 تا چراغ اون تو کادر بود، ولی خب دیدم چه این اساسش از مستند بود که من اینجوری استفاده کردم. اون اگه یه لامپ پاترول بود اون پایین یه چراغ و قیف گفتن گرفتم و توی قیف فویل گذاشتن چراغ و خیلی کوچولو درست کردن بنزش هم.
و از بین هنرمندان که تو اون زمان بودن چه کسا بیشترین تأثیر رو کار شما گذاشتن و شما چه تأثیر گرفتن؟
فیلم بردار
فیلم بردار یا غیر فیلم بردار بخواد
من از اول که شناختم فیلم برداری رو و فیلم برداری کردم کارهایی که کیارستمی رو میدیدم خیلی دوست داشتم باش کار کنم و واقعیت این که میدیدم خوشم میامد، تحلیل این که و افسوس میخوردم مثلا یه جاهاییش گفتم یه کاش من بودم اینجوری میکردم، ولی خب آرزو شده بود برام. یکی کار با کیارستمی بود، یکی کار با تهوایی. و یادم میاد یه فیلمایی خدا بیامرز رهنما میذاشت برای اینکه تحلیل بکنیم، نقد بکنیم، بعد من میرفتم کمک میکردم به تو آپارات، فیلم رو سر ته میکردیم، ریل میکردیم و اینا. سالن خالی بود، هنوز بچه‌ها نیومدن، من ریل کرده بودم داده بودم که بذاره برای شارژش بکنه. اومدم دم در وایستادم، فکر کنم فیلم آرامش در حضور دیگران تقوایی بود، می‌خواستیم نمایش بدیم. من وایستادم دم، یعنی میشه یه روزی ما با تقوایی کار کنیم؟ آدم با خودش درد دلی میکنه همین. بعد روزی که من با تقوایی کاغذ بی خط و کار کردم گفتم اینو، اما آرزوم بود. و واقعا هم آقای انوار صبح که میرفتم سر کار کاغذ بی خط همش به خودم میگفتم کم نیاری، با انرژی باشی. ما فیلم بردارا ته نداره، ما فیلم بردارا به نظر من تا آخرش انگار هر کاری میاد طبیعی هم هست، کار اولمونه، نه از نظر تجربیات پشت سر، از نظر خب طبیعیه این کار اولمونه، یعنی همه چیش نوعه. نمیشه، میشه مثلا هر فیلمی حدود 700-800 تا پلانه، 700-750 تا پلانمون تکرار قبلا گرفتیم، الان هم همونه، پنجره است، روز نور، حرکت، پنتیل، ترابلین. خب یه فیلم بردار حرفه این چیزی نیست که تکراره، یه 40-50 تا پلان میمونه، یه 20-25 تاش نمیدونم 30 تاش اشتباه داریم، یا زمان نبوده یا عجله کردیم یا هرچی امکانات نبوده یا خودمون غفلت کردیم، اشتباه داریم که میشه تو کارهای بعدی جو. یه 10-15 تا پلان میبونه شاخص که مال این فیلم برداره. مثلا مثل همین روز روزگاری که مثال میزنم، من نمیتونم مثال بزنم بگم آره تو بیابون ما لرز تله گشتیم از سوارا که میامن، خب اینو نگیریم دیگه به چه درد بخوریم مثلا به عنوان یه فیلم بردار. ولی من اینی که تو ذهنم موده میگم توی کادر من چرا گذاشتم. خب یادم میاد استرارو تو یه فیلمی فکر کنم شاترین اسکای بود، تو یه جای من دیدم، چون چراغم که میذاریم این خط نور چراغ قبل از اینکه به آتیش بخوره به صورت یه خط نوری میندازه، ما جلو اون خط رو میگرفتیم، چون بالاخره خاک بود یا سنگ بود یا بته بود میذاشتیم جلوی اون نور پایینی، تو کاد بود ولی جلوی نور رو میگرفت که نورمون رو لو نده، ما چراغ گذاشتیم. ولی تو استرار رو من دیدم، حالا استرار رو میگم چون آدم بزرگی فیلم بردار بزرگ و دیدم مثل من کار کردن، خوشحال میشم. چراغ گذاشته بود ولی نورش رو قبل از اینکه به آتیش بخوره، چون این نوره میخوره به آتیش، خود شعله که بازی میکنه رو صورت بازیگرم یه رقص ایجاد میکنه، ولی اگه این نوره باشه خب معلومه چراغ دادی. خب طبیعیه ما باید لو ندیم چراغمونو، چند تا دادیم چراغ دادیم چراغ. یا نور پر، من نظرم اینه که نور پردازی مثل چی میمونه؟ مثل یک بازی میمونه که قبلا خشونت یعنی چشمت اینجوری بشه، خب اینکه بازی نبود، خب الان کم 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 بازی ها رفته درونی تر شده، یعنی من بازی نمی کنم، من خودشم، یعنی کوشش این است. به قول خدا بیامرز رهنما چیز میکرد که ما این واقعیت گرایی فیلم گفت ما هیچ وقت به واقعیت پرسوناج نمیرسیم، ما خطوطی رو رسم میکنیم نزدیک بشیم، فقط هرچی نزدیکتر اون طرف بازیش واقعی تر. مثلا یادم میاد خسرو شکیبایی توی روز روزگاری بعد از 20 روز کار کردن گفت فراد هنوز من مراد بیکو نمیشناسم، گفتم ای گفت والا بازی میکنم ولی نمیدونم این مراد بیک آخه کیه چیه. خلاصه شب اومد تا صبح تو اتاق با همدیگه صحبت کردیم، صبح دست خالی هر دو تاییمون نفهمیدیم، یعنی هر چی من گفتم اون گفت خب اینطوریه، اون گفت من گفتم اونطوریه، نفهمیدیم مراد بیگ چیش میتونه اون شاخصش یا اون ویژگیش باشه. اومدم یادم میاد سر صحنه یک کیسه مشکی باید میکشید دو تا چشش معلوم شد، یک کلوزو ازش گرفتم چشش و این حرکت، گفتم خسرو مراد بیگ چیز نیست، نمیبینه، بو میکشه. بیای انوار اصلا این مسئله به قول خود خسرو گفت یه کتاب شد دیگه، اون خودش میدونه. و این مراد بیگ یه آدمی که توی بیابونه با اسب و اصلا بگیر ببند سر و کار داره، نه وای میسه اینطوری بو میکشه، اینو گرگ، اینو روبا، اینو هرچی، مثل هر چیز صحرایی، و میفهمی داره مثلا حسام بیک میاد یا خلاصه هر چیزی، دلیل نداره که حتما ببینه بعد میگه خب داره اسب سوار. منظورم از نظر اون نزدیک شدن این خطوطه که ما رو نزدیک به اون پرسوناژ. خب فیلم برداری هم باید همینطور بشه، فیلم برداری نباید لباس تن بازیگر میکنی خط اوتوش دیده بشه که معلومه تازه تنش کردی، خب این فیلم بردارم چراغش معلوم باشه اینو خط اوتو. ولی اگر به قول یه دوستی میگفت این سبا اصلا نور تو صحنش استفاده میکنه، یه شاگردی اومد بعدن دستور من شد با هم کار میکنیم، گفت استادمون اینجوری گفت این سبا نور نمیده، لنزای های سپید استفاده میکنه مثلا اون قدیم تازه و نور طبیعی استفاده میکنه. گفتم خیلی خوشحالم، ولی بهش بگو آقا نور نده، لنز های سپید هم من براش میارم، نور نده کار کنه یه صحنه دو صحنه، مگه میشه؟ ولی خوشحالم، همه کوشش من اینه که من نور ندم، من حرکت نکردم، من زوم نکردم. حالا اینو میگم تو خانه دوست یه دوستی اومد با من مصاحبه بکنه، گفتش که فیلم ساده ای بود خانه دوست فیلم برداشت، گفتم آره، گفت اصلا زوم توش نداشت، گفتم چند تایی داشتی؟ از 250 به 25 نه مثلا یه ذره، گفت کجاهاش؟ گفتم خب اگه قرار بود معلوم بشه که خب یه جور ناجور بود، خب داریم شما برین دو مرتبه ببینید پسره مثلا اینجوری میدوه میاد جلو، میاد جلو یه جور وام میشه شات، باز اون پیرمرده ای که چیز در کولشه کار کنده رو کولشش توی شاته باز میره. خب این زوم بک شده بسید. ولی خب طوری شده که نباید دیده بشه. منظورم نباید دیده بشه، انقدر باید تو بافت تصویر و کار فیلم بردار حل شده باشه که مثل بازی بازیگر که رفته انقدر یاد گرفته از لباس و گریم و فرم فیزیک و بعد نوع گفتار و دیالوگا و لحن خندیدن، چگونگی بیان و همه اینا، یعنی من دیگه خسرو شکیبایی نیستم، من مراد بیکم که باور کنه بینندم اینو. خب باید فیلم بردارم هماهنگ، موسیقی، بقیه حرفه ها باید هماهنگ با این موضوع تا یه پرسوناژی نزدیک به اون پرسوناژ واقعی در بیاد. درست پرت و پلا رفتم نه؟
نه.
شما یه سوالی
نه.
که
خوبه. وقت از خاطرات خوبتون اون زمان ها چی دارین شما؟
کدوم زمان؟
همون زمان که تو صدا و سیما بودین.
بعد از انقلاب قبل؟
بعدش هم قبلش هم بعدش.
آقا یکی از خاطرات خوب که آره، ما جزو بچه های توی دوران قبل از انقلاب جزو بچه های اعتصابی بودیم، 5 نفر بودیم. بعد ارتش اومد گرفت تلویزیون و بعد ما رو اخراج کرد، قبل از اینکه ما فهمیدیم که ارتش میخواد بیاد بگیره. بعد من چون مسئول واحد بودم به 8 نفر یا 7 نفر یکی 20 حلقه نگاتیف دادم، دوربین و چراغ دیگه نمیخواست، یادم نمیاد، ولی دوربین و باتری اینا رو گفتم اینا رو ببرین خونه هاتون، هر کی تو محلش. ما که حالا داریم میریم بیرون هر چی میبینیم بگیریم ببینیم چی میشه، ما که نمیدونیم بعد از این داستان هستیم نیستیم چه اتفاقی میفته. رفتن گرفتن، خاطرتون باشه به اسم وقایع انقلاب بعد که شما تشریف آوردید تلویزیون اینا رو داشتن جمع کردن. حالا این جدا، بعد به ما اعلام کردن که آقا ارتش داره میره، بیان تلویزیون رو بگیریم. 22 بهمن. خدایا حالا چیکار کنیم؟ من چون شوهر خواهرم سرهنگ نیرو هوایی بود بهش اولین کار کردم زنگ زدم گو خب من تا جمع کنم یه گروهان و اینا شما برین امشب و من فردا چیز میکنم. ما اومدیم شب تلویزیون تحویل گرفتیم، یعنی غروب بود ارتش دیگه آخرین چیزش که رفت تلویزیون موند، ما تحویل گرفتیم. بعد شوخرم اومد برآورد بکنه که بعد گروهان بیاره، بهش گفتم این مثلا این پخش خیلی حساسه، ما باید چی بکنیم؟ اونجا انبارمونه، اونجا استودیوهامونه، تو جای تلویزیون شده همینجوری داشتیم میومدیم. یه پیکان مونده بود، این با لباس بود اینجوری نگاه کرد، دید سرباز تو اون خوابیده، زد به شیشه، سرباز بیدار شد در واکات زد بالا، گفت تو کی هستی؟ گفت من راننده جام سرگرد فلانی هستم. گفت رفتن انقلاب شد. یه اصلا سربازم بچه کجایی؟ گفت بچه ملایر. گفت ماشین مال کی؟ گفت پیکان مال جام سرگرد فلانه. گفت به نظر من سوارش رو برو ملایر. نمیدونم رفت ملایر. آقا ما این تلویزیون تحویل گرفتیم، باور کنیم من یادم میاد یه وانت اومد دم پخش، پشتش نمیدونم چقدر طلا بود. کی گرفته بود؟ همون کمیته محل که با اون اومد فهم کرد تلویزیون یه کمیته این طلا ها شمشه طلا بود، مجسمه طلا از کجا؟ گفت اینو دزدیده بود، خونه رو خالی کرده بود داشت میبود. چی کارش کنیم؟ گفتیم ببر کمیته مرکز. کمیته مرکز هم ما ارتباط داشتیم تو خیابون ایران. بعد قبل از این حدود 5-6 روز قبل از اینکه اعلام بشه بازرگان نخست وزیره، ما یه فرستنده تلویزیون برده بودیم، 2 تا دوربین برده بودیم، چراغ برده بودیم، گروه دکور برده بودیم، سکو ساخته بودیم. بعد دم در کمیته تو خیابون ایران من خودم دم در وایستاده بودم، عظیم جوان رو بود، حسین جعفریان بود، 2-3 نفر دیگه، یه آقای بود موسوی نامی که قبلا تلویزیون بود، از بچه های مدرسه اخراج شده بود، بعد تو انقلاب اومده بود، بعد این از فنیای مهندسای فنی بود که فرستنده رو راه انداخته بود. به یه شعاع کوچیکی اطراف خیابون ایران پخش میشد، میافتاد روی کانال خودمون. خلاصه خبرنگارا که بودن اصلا تعجب کرده بودن، ما دوربیناشون رو کنترل میکردیم که بیان برای اینکه میخوان نخست وزیر اعلام بشه، دوربیناشون میگفتیم فیلم توش نباشه، اینطوری بشه. خیلی ساده نگاه میکردیم درش رو بازم میدارستیم میدونیم اینا کیان، اینا در صدی خیلی خودجوش بود. بعد دادم میاد اومدیم رادیو اینا رو گرفتیم، یه نفر اعلام شد که با آب تهران آلوده است و نخوری، و یه کسی تو این جمعیت که اومده بود تو در به اصطلاح ما بهشون گفتیم در آهنی یا همچین در چی، هی داد میزد آقا من میدونم باید چی کار بکنیم. بعد سوالش کردم واجو گفتم خب چی میگی چی میگی، گفت من دکترم، دکتر چی ام؟ ببین اعلام بکنین از رادیو که هر کی یه گنجیش بگیره آب بهش بده بخوره، اگه مرد نخوره. نمیشه که اینجوری، اصلا از کجا بفهمیم آلوده است؟ چیکار بکنن که آلودگیش بشه؟ خیلی تو این شرایط گیر کرده بودیم. یه عده مردم اومدن، یه آقایی بود حالا اسمشو نمیبرم، این یه کلت بسته بود، بعد داشت برنامه پخش میشد، اون زیرزمین بود پخشمون، این دوید پله رو بیاد پایین، این کلت دستش بود نزدیک استودیو، خورد زمین، کلت در رفت، شلیک شد به سقف تلویزیون. یا آقایی بود حسینی فکر کنم نام بود، گوینده بود، ترسید، فکر کن مردم حمله کردن به تلویزیون یا اون گروه از مردم حمله. اعلام کرد همون زنده، گفت مردم تلویزیون رو گرفتن، برسین به دادمون. ما آمدیم باشیم بابا چیز نشده، اینه اینه، افتاده بود همینجوری، خودش هم ترسیده بود که چطور این کلته یه تیکی گچو انداخته. گفتیم کسی حمله نکرده. خلاصه جمعیت ریختن جلو تلویزیون که حمله شده. گفتیم نه بابا، ما خود گفتن کجا معلومه شما چیز باشین، شما چی میگن حمله کننده و شما تلویزیون رو گرفته باشین. گفتیم چی بگیم، این کارت تلویزیون که خب باشه چیم. حالا یه بحثایی اون طرف هم وانهت اونجوری اومده ما اینو کجا ببریم اینا. توی این شکلا نصف شب بود که شلیک شد به چراغای تلویزیون، پروژکتورایی که میخورد با آنتن و محوطه پخش شد. خیلی وحشتناک بود، از پشت نه که تپه بود و اینا چیزی حصاری نبود، از پشت حمله کردن با یه زدن و در رفتن. ما خیلی ناامن دیدیم تلویزیون. بالاخره به این شوهرام گفتیم یه اداره بیار پاسبخشی و اینا نظامی بسازه. خلاص آورد یه گروهانو بعد تیربار داد و بالای چی و اینا. یه مایمون که خواهرم اصلا میگفت چیکارش کردیم، باید زندگیشون داشت به هم. حالا بگذاریم از خاطرات، این بود که تقسیم کردیم، منو کردم مسئول رادیو. حالا 72 ساعت این داستان رادیو تلویزیون دست ما بود. بعد اومدن که تبریک بگم به ملت. چجوری تبریک بگم؟ به کی بدیم؟ اصلا کجا میشناسیم اینا رو؟ هر کی گفت من نماینده حزب فلانم، من نماینده دفتر فلانم، من نماینده فلانم، ما میخوایم تبریک بگیم. اولین کسی هم گفت من نماینده بازرگان، نخست وزیرم. خود بازرگان گفت یه گروه بفرستین. حالا همه فهم کردن، همه آمادن. اصلا ما تازه بیدر و پیکر تلویزیون تثبیت نشد. به هر شکل ما شدیم مسئول رادیو. خصوصا رادیو رو خدایا چیکار کنیم؟ گشتیم تو آرشیو از این آهنگای خارجی درآوردیم، یه کتابم توی کتابخونه هم جدا دیدیم، کبیر دکتر شریعتی، گشتیم جلو گوینده، گفتیم یه تیکه اینجوری در یه تیکه بخون یه تا ببینیم چی میشه. خلاصه این شوهر خواهر ما هم این تیمسار نمیدونم چی بود که گفتن ارتش، یعنی اون گارد جاویدان داره حمله میکنه تلویزیون رو بگیر. این آبدی بود، این شو آخر ما تلفن کرد به تیمسار، گفت تیمسار من فلانم، و خیلی نظامی باهاش صحبت کرد. گفت نه قربان، ما اعلام همبستگی کردیم، اصلا این داستان دروغه اینا. گفت ما کجا بدونیم؟ گفت نمیدونم، حرف منو باور کنین. اونجا من میخوای علیه یه درستم اون سر خیابونو ببندن، اصلا کسی چیکار کنه؟ این یکی از چیزایی بود ضبط شد و مونده تو آرشیو رادیو که اعلام همبستگی. یکی دیگه شم این که فردا پس فردایی بود، این قدس زاده اومد گفت من حکم دارم و اینا، من رئیس تلویزیون شدیم و اینا. خودداده رو که آوردن دیگه ساعت تثبیت شد و از خاطراتی که این دوران داشتیم دیگه هر کدوم رفتیم جای خودمون و مشغول به کار شدیم.
بعد از انقلاب چی؟
بعد از انقلاب من اون 4-5 روز گرفتیم گرفتنم چشمند میبستن به من و میبردن سینجین. بعد از بین این دوتا دوبر دماغم دوتا پا میدیدم، کفش ورنی پاش بود، من تو حیات چشمند میبستن میشوندن که منتظرشم برم برای سینجین. بعد این دوتا کفش ورنی میومد میگفت در گوشم یواش میگفت سبا. گفتم بله خوش میگذره، امیدوارم بهت خوش بگذره. تصویرش این دوتا کفش ورنی بود، صداش هم اذیت هم میکرد اینجوری، یه جوری تحقیرآمیز خوش بگذر. خدایا این کیه؟ صداش خیلی صداش تو ذهنم بود و حتی یه جا منو بردن کنار یه دیوار، نمیدونستم کجاست، چشم هم بست بودن چون میگرفتن از بچه های تلویزیون خیلی ها رو گرفتن، مثلا از شیراز، از کرمانشاه، هر کی بود از بچه های مدرسه اون دوران ما، خب همه با هم دوست بودیم میگرفتن. و جالب این بود که اونجا که وایس دادم یه خانومی داشت صحبت میکرد، گفت به شیراز مثل این که داشت میگفت، میگفت نه قطبی گفته هر کسی رو مشکوکیم بگیرین ولی تو کوتاه ترین زمان اگر نیست آزادش کن.
قطبی
مال پیش، حالا این وصل میشه به بعد از انقلاب گفتین خاطر. و خیلی خیال ما راحت شد، اخ جون قطبی میدونه، خب ما هم که کاری نکردیم، ما دوست بودیم، همشاگرد بودیم، که همینطور هم شد. یعنی 4 روز 5 وگرنه کسی میرفت اوین حداقل اون موقع بود که 6 ماه حداقل هستیم، ما همه فکریم 6 ماه. این گذشت، انقلاب شد، هر کدوم حالا اسلحه‌ای دستشونه و اصلا مال خود شده مملکت، تلویزیون اینا. یه جایی بود به چیز میگفتن تلویزیون، ما بهش میگفتیم بار میترا، چایی میخوردیم نزدیک استودیو بود، یه پلهی میخورد میرفت تم مونتاژ و گروف. من پله رو اینجا اومدم پایین، یه دیدم دو تا کفش ورنی جلو پام وایسا، اینجوری سرم رو آوردم مثل تیر که آوردم بالا، بودم این از حفاظتی های ماست، همینجوری هم مونده بود. حالا مثلا 1 هفته 8 روز این طورا از انقلاب گذشت. چطوری؟ گفت خوبم، شما چطور؟ ما خوب. اون رفت و ما هم رفتیم. چی بگم؟ مثلا تو اون وضعیت. این از اون خاطرات بعد از انقلابی بود که از اون دوران قبلش اومد و فهمیدم خب کی بود یه میامده من عزیزم.
خب حالا بفرمایید که از زمانی که به مسائل، از چه زمانی شما اصلا به مسائل اجتماعی حساس شدید و چه عواملی در شکل‌گیری نگاه شما به دنیا و به محیط اطرافتون در واقع مؤثر بوده؟
یکی از چیزایی که خیلی تأثیر داشت، چون من به شعر خیلی علاقه داشتم، شعر حفظ میکردم، بعد بیشتر تنهاییام مثلا تو وقت کار یا وقت بیکاری که یه وقتی میشد شعرهای حفظ شده من با خودم مرور میکردم میخوندم. بعد کم کم از طریق شعر نقاشی هم میکردم. یه شبی داشتم یه کله اسب نقاشی، خوابم نمیبرد، روی کله اسب نقاشی کردم، روی تیکه فیب بود دم دستم، رنگ روغن، اصلا نه کلاسم زمان، همچی خیلی خودجوش. بعد از پای چشم تا دم پوزش یه رگی بود، فهم کردم این رگو چجوری من در بیارم. یه نوک قلمه 2-0 رو دونم 0 رو گذاشتم روی سفید، کشیدم اینو تا اینجا، دیدم ای بابا چه اتفاق عجیبی افتاد، چه رگه نشون داده شد با یک ذره سفید کنار قهوه ای. مثلا خیلی خیلی تأثیر گذاشت روی نورپردازی، نوع نگاه هم به نورپردازی. مثلا قبلا تو مصاحبه می رفتیم می گفتیم دو تا چراغ این ور اون ور می‌ذاشتیم، رو صورت میدادیم، مصاحبه میگرفتیم، خیلی هم خوشحال بودیم فیلم برداری کردیم. ولی بعد که این کارو کردم دیدم اصلا ما خیلی چرا آقای زیاد میدیم، حجم نور زیاد میدیم. این کم 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 با شعر تلفیق شد تو ذهن من. ولی از نظر اینکه چگونه آدم نزدیک بشه به اون پرسوناژ یا اون حسی که یک درام ایجاد کرده از طریق نوشته یا اون شخصیت یا اون دو پرسوناژ بخوان اجرا بکنن، بیشتر شرکت کردن توی تمرینای قبل از فیلم برداری. چیزایی بود که هم اشتباهامو زیاد خوب میفهمیدم، چقدر اشتباه، مثلا مصر چیز خانه دوست کجاست، با کیارستمی میگم بیا بریم مثلا بچه ها رو انتخاب کنیم، در صورتی که ربطی زیاد به فیلم برداری نداره، یعنی لوکیشن و این چیزا آره ولی فرد و انتخاب، ولی من مشتاق بودم. بعد که میرفتیم مثلا سه تا چهار تا بچه ها رو قبل از اینکه به این بچه ها برسیم انتخاب میکرد، میگفت فرد خب تو معلم بشو، من معلم میشدم، من معلم میشدم، اون چی میشد؟ من گفت حالا پاکونه تو بده به اون، مداد تراش تو بده به اون، حالا این پاکونه اینو پارش کن، تو بگو چرا پاک کنه منو پاک کنه، تو معلمه بگو نه تقصیر تو، مثلا این کارا. بعد خود همین این شکلیش، قبلش خب مثلا با پوراحمد که کار میکردم، مثلا اون که بیشتر از موقع نوشتن فیلم نامه باهاش میشستم، پرسوناژا رو با هم در میآوردیم، یا با هم در میآوردیم یا اون در میآورد، من چیزی نکته‌ای میگفتم، حالا یا اشتباه بود یا درست بود، مثلا یه چیزای کوچیک کوچیک کوچیک. حتی یادم میاد یه فیلمنامه نوشته بودم به اسم تارو بود سال 64، بعد یه دختر بچه قالیبافیه که برادرشو میخواد بفرسته شهر، تحصیلشو کرده توی روستا، بفرسته شهر هنرستان، و چون پول نداره میخواد داره دوی قالی میبافه که بده به یه نفر بفروشه و پولشو بده به این بره بونجا. بعد این دختر بچه یه شب که داره دیر وقت تا دیر وقت اینو میبافه، طوری که وقتی پسره میاد میبینه این خوابش برده پای داره قالی، بعد صداش میکنه میگه معصوم چی میخوای من برات از شهر بیارم اینا؟ میگه هیچی تو برو اینا. میگه نه دیگه دارم میرم میخوام برات چی؟ میگه یه کت بیار. تعجب میکنه پسر، میگه کت؟ میگه آره برای بابا. بعد اینکه تو فیلم ما گذاشته بودیم که راستا میگفت اینو نوشته بودی یا سر صحنه یادتونه؟ خودم من نوشته بودم. خود چجوری؟ خودم من معمولا وقتی مینوشتم شب تا صبح مینوشتم، شب نه تلفن میشه نه مهمون میاد نه کسی چی میکنه، آدم خودشه و ذهنیت خودش. بعد یه فکر کردم آره کد برای باباش میخواد اینطوری، منم نگفتم، خود دختره گفت. آخه خود نوشتن نمیدونم، حتما همه کسانی که مینوسن اینطوریه، من نه نویسندم ولی اینم خیلی غریزیه. بعد وقتی میتونم بنویسم که عکسشونو ببینم، بعد میشینن، اگه قرار بشینم میشینن، اگه قرار بدوام میدون، بعد حرف میزنم، بعد من کنترل فقط میکنم، مثلا اونو مینویسم یا میگم بس حالا برم سراغ اون. خیلی سرمون اون موقع شلوغ و هر شکلش. به کیارستمی گفتم نه من میبینم، دختره گفت، اون گفت یکی کت، اتفاقا میگه یکی کت، گفتم من که نمیگم یکی کت، میگم یک کت، اون گفت یکی کت، ما هم نوشتیم یکی کت وسیله. بعد باور نکرد، بعد بالاخره فیلم نامه رو که دید دستم نوشتم، گفت بده ببینم اونجا که آها. گفتم نه تا حالا باور نکردی؟ گفت از اون دیالوگای چیزه، حالا منظورم این بخش قضیه است. خب اینا تأثیر میذاره، ولی به نظر من خودم فکر میکنم که آدم باید داشته باشه یک چیزی رو. من حتی برای یه دوستی جدیدن، چون خدا بیامرزه کیارستمی نیست دیگه، به قول یه رو آدم جرأت میکنه راجع به این فیلم اون چیزی که برداشت اولیم بود راجع به خانه دوست بگم، چون نشنیدم یا نخوندم، حتما نوشته شده یا گفته شده نمیدونم، ولی بهش گفتم که این پیر مرده اصلا به نظر من بچه توی فیلم خانه دوست میگه اول باید مسئول باشه، احساس مسئولیت داشته باشه. کسی تو زندگی احساس مسئولیت نداشته باشه، برداشت من از فیلمنامه های اولی است که خوندم که حتی به کیارستمیان گفتم، گفت اون برداشت توه، هیچ چیز نمیکرد، نه تایید میکرد نه رد میکرد، گفت اون برداشت توه. مثل یه فیلمی که وقتی میبینه هر کسی میبینه 50 میلیون هم ببینه 50 میلیون برداشت میکنم، میگم اول باید احساس مسئولیت داشته باشه تو زندگی آدم. یعنی وقتی که اون وقت این معلوم نیست، من چیزی که من میدونم معلوم نیست، اون چارپایی که میذاشتم دم مغازه میشستم آدم ها رو نگاه کنم، شاید اصلا میتونستم خیلی کارهای دیگه بکنم که آدم نبینم 3 ساعت برای من 1 دقیقه بگذره، ولی خب این دل مشغولی یا نقاشی کردن نصف شب یا این چیزا، چه چیزی تو وجود آدم هست که این فرمانو میده؟ یا اون کودکی هست که شما گفتی هنوز باهاته؟ گفتم آره هنوز باهامه، دوستش دارم، باهامه، خیلی وقتا هم باهاش هستم، ولی منظورم این احساس مسئولیت رو داشته باشه. یک چیزی هم از قبل، حالا چیز که میگم یه هنریه، یک ودیعه گذاشته باشن در این، و اون میتونه اون چیزی باشه که این پسر رو مجبور میکنه، این تنها چیزی که مجبور میکنه این دفترچه رو برسونه به این احساس مسئولیتی که مبادا اون بیرون بره. خب این احساس مسئولیتش فقط کافی نیست، باید یک گل ریزی از یک گذشتگانی به این تو وجود این یا تو طول زندگیش کسب بکنه خودش، وگرنه اون احساس مسئولیت نمیتونه کسب بکنه. به نظر من باید باش. بعد اینو اون پیرمردی که هنرش نانو میسازه، گهواره میسازه، چیزی که ما توش تکون میخوریم بزرگ میشیم، باید اون کاره باشه که تو رو ببره به گذشته. میگه گذشته، گفتم آخه به خاطر اینکه از وقتی که با پیرمرد است، پیرمرده میگه بیا من میدونم کجاست، بیا نشونت بدم، پله میان پایین، پله میان پایین، بالا نمیرم، میان پایین، میان پایین، آخرش هم میان پایین تا میرسم به اون چشمه. از کنار اون چشمه که میگه آبش پاک خونک، بزن به صورتت خونک میشی، یه گل کوچیکی میده به پسره، میذاره لای دفترچش، انگار گل هوشیاری، دانایی. اونو باید آدم پیدا کنه دیگه، داشته باشه، حالا از گذشتگانه، از نمیدونم از کجا، از خوندن، از زندگی کردن، از دیدن. تا میذاره لای دفترچش میگه دیرم شده، انگار آدرس رو پیدا کرده. شما فیلمو آره حتما دقت حتما کردید. بعد هی پیرمرده میگه تندتر بیا، دیرم شده، یه انگار فهمید کجاست، بیرون از این نیست، تو وجود خودش آدرس، تو وجودشی که میاد میشینه مشقشو مینویسه میده، تموم میشه داستان. این که خارج از خودت بگردی جایی وجود داره، نه، تو وجودته، اون آرامشه تو وجودته، استرس ناآرامیه تو وجودته، مسئولیتته تو وجودته. حالا هرچی، منظورم این که گفتین چگونه اینو کم کم، مثلا خوندن همین فیلم نامه، بالاخره اون دوره من 2 تا یا 3 تا فیلم سینمایی گرفته بودم، فکر کنم 2 تا یا 3 تا، سال خب 65 بود، اینو خوندم فکر کردم که قبلش هم مثلا من قبل از 65 گفتم 64 خودم یه فیلم نامه نوشته بودم به اسم تاروپود، دختر بچه احساس مسئولیت که ولی نمیفهمیدم که این شخصیت احساس مسئولیت میکنه در قبال این برادرش، که برادرش بزرگتر از اونم هست، که بره حتما هنرستان بخونه. خب این احساس مسئولیت تا نصف شب این دو پای داره قالی، برای چی؟ کی اینو مجبور میکنه که این کارو بکنه جز اون درون خودش یا اون حاکم یا فرمان ده درون خودش؟ ولی تو این خوندن این متوجه شدم اونم بوده تو آیا انوار. من فکر کنم شغل ما یکی از امتیازاتش مثل فیلم برداری یا سینما کار کردن، یا ما که یه فنی سینما هستیم، یکی از امتیازاتش چون به روز نفس میکشه، زنده است، رشدمون میده اگه بخوایم، یا به اندازه چی میگم، به اندازه خواستنمون، توانستنمون رشدمون میده، حتی به ضرورت و به اجبار. ولی خب اگه آدم میخواد یاد میگیره، یا نمیخواد یاد نمیگیره، رنجم میده. واقعا من خیلی بختا شده بود وقتی داشتم فیلم میگرفتم، فکر میکردم دیگه این کارو نمیکنم، دیگه فیلم برداری نمیکنم. این قبلش به شما گفتم میخوام برم راه برم، یعنی میکشه آدمو، زنده میکنه، میکشه زنده میکنه. البته بستگی به حساسیت آدم داره، بستگی به نوع نگاهش داره، بستگی به هر چی چگونه این کارو نگاه میکنه. یه دوستانی هم هستن کار دیگه میان میکنن، پولشو میگیرن، یا خدمات دیگه، خدماتو انجام میدن، دستمزدو میگیرن میرن. ولی خب بعضی هم هستن میمونن. و من همیشه فکر میکنم که تفاوت نگاه یک هنرمند با یه نگاه آدم عادی مثل من چیز آنچنان عجیب غریبی نیست. علتش هم اینه که خب با دو تا مثل نمیدونم با کیارستمی کار کردم که دیدم اون چیزی که من قبلا میکردم آگاهانه نبود، این آگاهانه است، خب از این یاد میگیرم. ولی تفاوتش در اینه که ما یه منظره خوب، یه تصویر خوب، یه تصویر با معنا، یه شعر خوب وقتی میبینیم، من عادی میخونم، کیف میکنم، میرم. ولی شمای هنرمند نیستین، تماشاش میکنین، تعمق میکنین روش. تفاوتش همینه، زیاد آنچنان چیز عجیب غریبی نیست. ولی اونم میتونه آدم به وجود بیاره اگر یک چیزهایی که من یکی دوتاشو مثال زدم تو وجود آدم باشه، تو ذات آدم باشه. نمیدونم خودش شانسی
بفرمید که از زمان از زمان رشد و قلوب فکری تا حالا به طور طبیعی همین که میگین کشته میشه زنده میشه، میمیره زنده میشه، در طول زمان قبل از انقلاب، بعد ایام انقلاب، بعد از انقلاب، سفر خارج، برگشت کنید خارج، این جهان بینیش تون دائم در حال شکل گرفتن و تغییر و تغییر و تکمیل و اینا شده، یه مسیری تکر تا الان.
بله.
خب؟ که الان دنیاتون رو میبینید، میشه این مسیر تحول ذهنتون رو بگین چه دور، چه مسیر رو طی کردین و الان چجوری به اطرافتون و دنیاتون نگاه میکنه؟
و یه مثال میتونم باز از خدا بیام کیارستمی بزنم. من این که میگم دیدم، گفتم که این مثال رو بگم، اون پیرمرد سنگنداز توی خانه دوست داشتیم دنبالش میگشتیم تو بازار ماسوله، گفت بیا بریم این پیرمرد رو، خلاصه پشت دید گفت اینه، رفتیم جلو، زد روشونش، گفت پدر کار میکنی؟ گفت بله. یه جوری خیلی جدی گفت من کارگرم، کار میکنم. گفت چی کار دارین؟ گفت چی، یه سنگ میخوام یه جایی، معمولا هم اینجوری انتخاب میکنم، نمیگفت فیلم برداری داریم، گفت سنگ یه جایی برداری بذاری جا. گفت کجا؟ آدرس دادیم اینا، گفت فردا ساعت مثلا 8 اینطورا اونجا بیا. گفت من 2000 تومن میگیرم. گفت باشه 2000. فردا صبح زودتر از ما هم اومده بود، ما اومدیم تا آماده بشیم، نور حاضر بشه، چادر بکشیم، سپسیم طول کشید 2-3 ساعتی پیرمرده، چون من گفتم صبونه خوردی؟ گفت نه. گفتم برای صبونه بیار. نشست و چای میخورد، سیگار میکشه، دید نه 2-3 ساعت گذشته کار نکردم، اومد دید من پشت این وسیلم میرم میام اینا، حتما یه کاری هستم. گفت من 2000 تومنمو میگیرم، چون فکر میکرد که اگه نصفش کار نکنه نگن حالا نصف کار کردی، نصف بهت گفتم پدر 2000 تومن بهت میدیم. بعد فکر کردم گفتم این اینطوریه، باز که اصلا تاکید ها، گفت پدر هرچ میخوری بخور، سیگار تو بکش اینا، ما حالا سنگا رو بیارن اینجوری میذاریم، بعد مسئله نیست، شما 2000 تومن خلاصه کار کردی تموم شد. وقتی تموم شد 4-5 بعد از ظهر بود، تموم شد، اونها گفت 2000 تومن هم بده. اصلا این 2000 تومن 2000 تومن هم بده. کیارستمی هم بچه ها همه جمع دارم. گفت چقدر باید بدم؟ گفت 2000 تومن. بگم تحکید بلندتر که هی آماده بودیم بگه نه این اصلا داد. شمرد 2000 تومن بهش داد. دستم بهش داد. گفت خسته نباشی. گفت خدا برکت بده رفت. یه خمی بود. اینجوری میپیچید کوچه. این رفت. بعد بچه ها مشغول کار بودن اینا، من هم همینجوری داشتم سر دوری میدم، بیادیم که آرستم بدم مدتی دنبالش رفت. من همینجوری دوتا قدم برداشتم سرک کشیدم که ببینم چیکار میکنم. رفتم دیدم پوست داد ماچش کرد، پول در آورد جیبش بدون اینکه بشماره یه مقدار گذاشت توی جیبش، بازم ماچش کرد. گفت حسنم نمیدونم چی گفت، فاصله بود. و یه چیزایی میدونین، مثلا هیچ وقت بدی رو نمیگفت. میگفتی راستی آقای کیارستمی دیدی فلان فیلمو؟ گواره دیدم. عجب اون پلانت چقدر خوب بود. حالا بقیهش رو دوست نداشت هستن، کل فیلمم دوست نداشت، ولی یه جوری میجورید. مثل اینه که در مورد آدم، در مورد یه آدم روبروش، خب بالاخره همه چیزش که بد نیست، آدم بیجوره بگه چه عبروه خوش ترکیبی داشت. من گفت دیدی عبروهاش خوبش میشست اینا، حالا کاری به چی دیگهش نداشت. یعنی اصلا به قول خودش، حتی یه مسئله برای من اتفاق فامیلم اتفاق تو خون ریخته بود، گفت نگو به منقلب میشد. یه جوری مثلا ما فیلم گرفتیم 17 حلقه دادیم لابراتوار، حالا اینا رو میگم، جمع‌بندیشو میگم که چه جوری میشه آدم از یه مسیری میگیره. بعد یه راست میگین، الان من خود من کی بود این کار رو میکردیم با خانم معتمداریا 30 سال پیش، 20 سال، 25 سال پیش، ما آخره ما یه فیلم گرفتیم به اسم بابا سیوس الوان گرفتیم. ای بابا یهو از ذهنم پرید.
یک بار برای همیشه
حدود سال 70-71 ما این فیلمو گرفتیم. بعد از اون من ندیده بودم، فکر کنم ندیدم، تا این دفعه که چشم گشتم پشت دوزه ای خواهم بازم. گفت من هم همینطور شدم. بعد از چندین سال، حالا نمیدونم چرا این مثال زدم، یعنی میخواستم یه شاهد بیارم برای اینکه بدی رو چیز آدم نبینه. بدی نه ها، چیزای کلن منفی جای آدم نبینه یا نذاره بیرون از اون حسش، بیرون از اونجا با یه رفلکتوری ردش بکنه. خود همین یه رندی میخواد، نمیدونم اسمشو دیگه چی میشه گذاشت، یه رندی میخواد. خب این رندی یک ریشه‌ای میخواد، هر کسی که نمیتونه بگه من رندم. خب این ریشه یک دورانی میخواد که من خود من بهش میگم باید دوران جوبگردیه، باید جوبگرد باشه آدم. حالا اصطلاحی که آدم پیدا کرده، و واقعا من جوبگردی هم میکردم تو بچگی. حالا چه پول پیدا میکردم تو نهر آب، چه هر چیزی، شیشه خورده دیدیم، شیشه خورده روزی یه قروب کردیم. نه اینکه صرفا برای اینش باشه، یعنی برای اینکه به دست بیاری باید رنج ببری، نه صرفا برای یه قرون یا جوب. حالا من این کار کردم، یکی دیگه کار دیگه این میکنه، کار میکنه به دست میاره، ولی رنج باید ببری. به نظر من چه دوران کودکی که ذاتاً احساست قویه، یه حس داری که میتونی یه چیزی رو حس کنی که یه کسانی دیگه حس نمی کن. من الان مثلا من خود من با برادر خود من تو یه خانواده بزرگ شدیم، دو سه سال با هم اختلاف داشتیم، ولی خواستم اون داستان هستم نداره. خب من از بچگی به یه چیزای دیگه توجه داشتم، نمیدونم از کجا به چه شکل. حالا به هر شکل منظور من اینه که یه چیزایی رو که آدم از یه بزرگانی میبینه که من حالا باز یه مثال، یه تبخال زده بودم و علتش این بود، آقای بهشتی گفته بود این کارو برو بکن و من میخواستم بگم نه، و این نه برام خیلی سخت بود که به بهشتی بگم و تبخال زدم. من از هر چیزی اعصابم ورزه تب. بعد کیارستمی رو دیدم گفتم الان میگه این چیه؟ نگفت. گوره میشه روشو گرفت، اصلا نگفت چی رو، ولی خودم نگیرم زیادم به نظر نمیاد. اصلا انقدر چی بود که اینو نبینه؟ گفتم آقا این تبخال من دیدم هیچ کاری نمیتونم بکنم. اگه روشو ببندم میگه چی شده؟ میگم زخم. خب ها تبخاله دیگه. گفت نه خیلی جرأت داری. گفتم نه به اندازه شما ندارم که اصلا ندیدن باشه، چون خیلی ها اصلا یعنی یه سر قوز کردی، چقدر چاق شدی، نمیدونم، یه چیز خیلی ساده است، اصلا چیز پیچیده‌ای به نظر من نیست. از نقطه آب به نقطه ب شما گفتین که چطوری. من واقعیتش بگم نمیتونم بگم چه چیزی، ولی میلیون اتفاق باید بیفته. تا الان من که الان اینجا هستم قبلا عصبانی میشدم، الان نمیدونم چرا نمیشم. سن و ساله نمیدونم، میتونه یکی از موردهای اساسیش باشه خود سن و سال، ولی آیا همه برسن به اینجا عصبانی نمیشن؟ نمیدونم بازم. ولی چیزی که به اتفاقی در خود من افتاده خیلی کارم مؤثر بوده و شاید خیلی از کاری که تو زندگیشون کردن بازنشست شدن مثلا خوششون نیومده باشه از کل کار، به خاطر تکرارش بوده. یکی از چیزهایی که اصلا این تکرار نداره به یه روحیه هم نمیخوره، مثلا ساعت کارش هم به یه روحیه هایی نمیخوره. مثلا دارین صبح میدین ساعت 6 صبح میدین 6 بعد از اون، یه مرتبه میشه 6 بعد از اون تا 6 صبح، نه یه روز نه دو روز، یه ماه 20 روز، یه میرین یه منطقه یه ماه نمیایین. اصلا خیلی با زندگی معمولی و نرمال فرق میکنه. پس روحیه‌تون هم یه جوری باید خارج از یک چیزه نرمال زندگی باشه. سر یه ساعتی برین سر کار، یه ساعتی برگردین خونه، بعد زنتون رو ببینین، بچه‌تون رو ببینین، اگه زن و بچه دارین بعد با هم بریم بیرون غذا. ولی الان میتونه زن و بچه بره سفر خودشو بره، این کارو خودشو بکنه. نمیشه. این کار نمیشه که اون زندگی، و همین خاطر شاید یکی از عوامل اصلیش باشه که خیلی زندگی ها ادامه پیدا نمی کنه، جدا میشن، نمیدونم، ولی خیلی هم خوب اینطوری هست. و این که از کجا به چه شکلی به چگونه، همونطوری که اشاره کردم فکر میکنم که اون احساس مسئولیت باشه به اضافه اون گل ریزه. حالا کسی به حد داده باشه، میتونه خانواده باشه، میتونه پدر باشه، مادر باشه، میتونه رفیق باشه، میتونه یک کتاب باشه، چون یه حادثه باشه، یه اتفاق باشه. من میگم همون اتفاقی که آدم متولد میشه تو اون زمان، فکر میکنم شاید بخشش چیز جبر باشه. آدم بگه جبری اینجا، وگرنه من باید الان که مثلا میرفتم شرکت مینو، چون بانک مرکزی که گفت تو به درد این کار نمیخوری، شرکت مینو کار میکنم. اگر به ذهن یه عده‌ای نمیخورد مرکز آموزشی درست نمیکردن، میذاشتن 6 ماه دیگه، میذاشتن سال بعد یا سال نمیدونم، یا من تولدم یه جوری، یا اصلا خدمتی که میکردم نمیدونم، پدرم که فوت کرد فرار میکردم بعد به هم اضافه خدمت میخورد، خدمتم تموم، نمیدونم. همه اینا میتونن عواملی باشن که منو دور کنن از این، میتونه برعکس این عوامل دیگه ای باشن که تمام دست تو دست هم دیگه بدن منو نزدیک کنن به این مسیری که از نقطه آب به اینجا اومده باشه. چیز مشخصی نمیتونم
وقت بدم که چون گفتین که رفته بودم تازه ازدواج کرده بودم، بعدم این گرفتاری هم پیش اومده بود، کی چجور ازدواج کردیم با کی، یعنی در واقع چه شرایطی پیش اومد، محصول ازدواج
شد؟ ولی من نمیخواستم ازدواج کنم آیا براز شو بخواهم، و 30 سالم شده بود، 29 سال 30 سالم شده دیگه، 2 سال دیگه میگذر شاید در رفته بودم از این قضیه. ولی چون یه دونه چیز نامزدی قبل ناموفق داشتم، دوست نداشتم، یعنی فکر کردم یه جوری کلک خورده بودم، اینکه یه جوری هم منفی، احساس منفی به این مسئله داشتم. و واقعیتش اینه که ازدواجی که کردم، خانومی که باش کار کردم تو تلویزیون کار میکرد، منشی مدیر تولید بود، هر روزم به عنوان فیلم بردار، هر روز که نه، خیلی زیاد باهاش چیز بودیم، ارتباط داشتیم، به خاطر اینکه ماموریت میافتیم، ماموریت مینوشتیم، باید میدادیم به این خانم. یکی از خصلت‌های این خانم این بود که همون موقع که اون گفتیم برسون دست خانم سهامی و بقیه مثلا، چرا؟ چون حکم ماموریتی که می‌نوشتیم میدادیم دست اون، میدونست ما نیاز داریم به این پول، چون یک سوم ماموریت اونو قبل میگرفتیم میدادیم خانواده، یا میذاشتیم رو جیبمون یا هر چیزی، میرفتیم ماموریت. اگر نمیرسید ما بعد ماموریت رو میرفتیم برمیگشتیم، برگشت ماموریت میرسیم بعد مثلا ماموریت. این تفاوتو داشت. میگفت تو برسون دست خانم سامی، خانم سامی برات پول میکنه، میفرسته صندوق. و همیشه خوشم میومد از این پرسون، این شخصیت، این جور همکار بودن. و خودش زنگ میزد، زنگ میزد مثلا آی انوار، سبا تو اینجا رو اشتباه نوشتی، اینو اینجوریه کن. خودش قد میزد اون درست میکرد که زودتر بفرسته صندوق. خب این همکاری خیلی خوبی بود. کنین مدت ها بود میدیدم چه احساسی نداشتیم، تا اینکه یه روستایی میرفتیم آوج با برادرش، خودش رو اونجا دیدم، گفتم ای شما روستا هم دوست دارین؟ گوهاره گفتم خب خودش دیگه ازدواج کردیم و با این خانم ازدواج کردیم، دو تا بچه داریم، یه دختر یه پسر، و رشته موسیقی میخونن، دختر هم معلم، بله دختر هم معلمه پیانو تو کانادا، و پسرم هم موسیقی فیلم می‌نویسه تو کانادا. اتفاقا جدیدن هم پسرم یه فیلم انیمیشن سینماییه که الان فرستادن مثل که اسکار. اتفاقا این داستانش هم جالبه، جالب از نظر اینکه یه کارگردانی دنبال یک موسیقی سازنده موسیقی میگشت که با فرهنگ ایرانی آشنا باشه. این یه دوستی پیدا کرد، به این پسر ما معرفی کرد. دو تا دیگه گردن کلوفتی که نامزد اسکار هم شدن، موسیقی مد می نوشتن، اون دوتا هم قرار بود این سه تا شدن. حالا این پسر ما جوونه، اونا خب مسنن و کار کرده. داستانش هم این بود که یه دختری انیمیشنه، یه دختری شعر میگه کانادایی، ولی تو ذهنش هم هست که پدرش، چون دنبال پدرشه، پدرش ایرانی بوده، و ولی مادره میگه نه پدرت نه ژاپنی بوده، نه کره‌ای بوده، یه چیزی. ولی این احساس میخونه، میبینه توی ایران، توی شیراز جشنواره شعر برگزار میشه، و کوشش میکنه پیدا میکنه شعراشو میفرسته شیراز به هیئت برگزار کننده، قبول میشه و از این دعوت میکنن که بیاد شیراز شعرشو بخونه. این کل این ماجراست که وقتی میاد ایران، میره شیراز، حالا یه طنزایی هم توش داره، مثلا هواپیمایی که داره سوار شده، آقا خیلی ساده است نقاشیش، یه دایره است، دو تا خط، یه خط وسط، دو تا خط، اون دو تا خط دستش، این خیلی ساده است. و وقتی که سوار هواپیما میشه داره میاد، هواپیما خلبان اعلام میکنه یا مهمان داره که آره ما وارد چیز ایران شدیم، محبت جغرافی ایران شدیم، زود یه روسری سرش میکنه. از این طنزا هم داره. بعد میاد شیراز، مینه پسر خاله داره، دختر خاله داره، شعر میره تو حافظیه، میره تو سعدی، میره به شعر مولانا میخونن، مجلس دارن، اینا خیلی فیلم ایرانی که بعد پدرشو میبینه ایرانی، هایی دنبالش میگردن، بعد اسمشو میپرسن، فارسی های اونجوری صحبت داره. این ترکیبی از موسیقی ایرانی و موسیقی اون طرف میخواست، این 63 دقیقه موسیقی براش نوشت و موفق شد، یه جا نامزد شد توی تورنتو، توی ونکور جایزه گرفت موسیقیش، به خاطر حالا هر چیزی کیفیتش، منظور اینم یه درهاشیه قضیه.
وقت شما تو تمام دورانی تکرارید، بهترین یا خوشترین دوران یا موفق‌ترین دورانتون که کدوم دوران؟
از نظر کار؟
از نظر کار زندگی؟
حالا بگم، نه اینکه شما روبروی من نشستین، ولی بهترین سینمایی که من کار کردم به عنوان فیلم بردار، یعنی اون جو سینمایی، دوران آقایی بود معاونت سینمایی داشت، آقای فخرالدین انوار، و آقای بهشتی مدیر عامل فارابی بود. و نه اینکه این اسم میگم چون این اسم پشتش یه معنا مفهوم گسترده‌ای داره که سینمای ما تو چه سطحی بود یا چگونه بهش نگاه میشد. دوران خوبی بود. من یادم میاد یه سالی قبل از این که بشه به وجود بیاد، همیشه آقای دادگو یه کامپیوتری داشت که اون موقع هنوز چیز نبود زیاد، بعد میداد، بعد جمع‌بندی میکرد، پیشبینی میکرد که سال آینده چه فیلمی ما چه مضمونی داریم. و دقیقا یادم میاد اون سال چون من داور بودم گفتش که ما سال آینده سال عشقه و سینمای ما محتواشون به سمت عشق. و سال بعد یادم میاد آقای انوار اومد اعلام کرد، به عشق خوش آمد گفت، خوش آمدی به سینمای ما و سینمای ما عاشقش. یعنی میخوام بگم اینجور آگاهانه مسلط و عمیق به سینما نگاه میشد و مراتبی رو سینما طی میکرد که خب ما هم حالا هر کسی به نوبه خودش خوشحال بودیم از اینکه تو این سینما هست. و واقعا دوران بهترین فیلم هایی بود که نه اینکه حالا حتما موفقیت جهانی، نه، بهترین فیلم هایی که سعی میشد توش که بهتر باشه و بهتر باشه و سال بعد بهتر باشه. این بهتر شدن همگی کوشش میکردیم این کار بشه و جدی میگرفتیم قضیه رو. یعنی حتی در مورد قرارداد حساب بکنیم، وقتی قراردادی نوشته میشد جدی بود. این نبود که تایید کننده یه چک بده و حالا میگه حالا مثلا باشه هر وقت داشتم بهش، نه، تاریخش باید میداد. من یه خاطره ای دارم، برای سال 63 بود، رفتیم 64 بود، رفتیم برای فیلم بی بی چلچله لوکیشن محل فیلم برداری ببینیم. به یه روستایی تو کلاردشت هستیم، تیر چراغ بر نداشت، برق نداشت اینا، بعد داشتیم زاویار نگاه میکردیم که چقدر خوبه و اینا. یه آقایی از اون اهالی اومد گفت شما میخوای اینجا فیلم بگیریم؟ گفتیم بله. خواهم عکس بگیریم، فیلم بگیریم. گفت آقا یه آقایی قبلا اومده اینجا کار کرده، فیلم کار کردن اینا، اسمشو گفت و گفت مبلغ 24500 تومن این به ما بده، کار خونه به من بهش دادم، اینجا میخوابید، غذا هم این چیزا خدماتی انجام میدادم. گفت نه یه برده بده. من بهش آدرس فارابی رو دادم با مدیر عاملی آقای بهشتی که بود، گفتم برو پیش ایشون. این اومد با اون آدرس اومد اونجا، بعد برگشت فرداش برای ما تعریف کرد، گفتش که من رفتم اونجا، گفتم آقای بهشتی رو میخوام، رفتم پیشش، ماوقع رو گفتم، هیچی جوابمو نداد. یه تلفن کرد به یه کسی، گار فلان ماشین هست، گفت ایشون رو ببرین هتل هما، اونجا اتاقشون به من گفت شما اونجا یه اتاق براتون میگیرن، اونجا استراحت کنین، غروب بود و چیزی میخورین بخورین، یه کسی میاد پیش شما حساب اتاقتون رو میکنه، پولتونم بهتون میده. گفت فردا صبح سر صبحونه بودم، دیدم که یه نفر همون آقاه اومد سر صبحونه، سلام علیک، ببخشید من دیر کردم، فلان شد، نداشتم، هر بهانه‌ای، ولی یه چک نوشت برای من، گفت اینو همین الان میتونیم بریم بانک بگیریم. و ما رفتم بانک گرفتم آمدم، تمام شد. اینقدر جدی بود برای آدمی که اصلا یه آدم معمولی بود، یه خدمتی به این سینما کرده بود و نمیخواست این خدمتش ضایع بشه یا عبرم. واقعا دوران خوبی بود. 10 سال بود، 12 سال بود، هر سالی بود برای ما خیلی زود گذشت و حیف شد. چند تا سوال جواب دادم؟
این زمین تموم کنیم، این دو سه تا سوال دیگه بیشتر نمونده، بعد فردا دورای کاری تو سوال میکنیم.
اگه زیاد توضیح میدم نمی میاد
دیگه. نه نه خیلی خوبه، شما سوالتون رو بکنید.
آره کاری بکنید،
محدودیتی ما نداریم.
نه
چون دیگه تکرار نمیشه.
آره واقعا
شما هم که باید یه جور دیگه
غیر ممکنه میاد دیگه. ولی خیلی چیز بود اتفاقا. خاطراتی با کیارستمی داشتم، دارم میخواست اینجا بگم حالا موردش هایی پیش بیاد. یه دوره یه خاطرتون باشه فیلم خاندوس رفته بود لوکارنو. آها بگم رفته بود لوکارنو، فیلم خانه دوست کجاست رفته بود لوکارنو. بعد یه 5-6-15 روز نمیدونم زمان لوکارنو بود یا 12 فکر کنم 15 روز بود. بعد چند روز گذشته بود جایزه برده بود خانه دوست، 2 جایزه بهش داده بودم. بعد از لوکارنو دادم خبر دادم به فارابی که یه کسی به خصوص اگه بشه خود کارگردان بیاد این جایزه ها رو بگیره. بعدم خب وقتی نبود، 6 روز مونده بود، گفتن که آقا ما به سرعت کار میکنیم، شما این 6 روزه برین اونجا این جایزه رو بگیرین. کیارستمی گفت نه دیگه، حالا که نرفتیم بذار دیگه جایزه رو خودشون بفرستن. ناراحت هم بودن این قضیه. خب شده از اول چیز نرفت. حالا فکر کنم اون دوران دوران محدودیت مالی هم بود، این خب زمان جنگ بود و بقیه قضایی. بعد دادم میاد به من زنگ زد گفتش که فراد میای بریم، من دلم گرفته یه جوری اینجوری شده. بعد گفتم نه و اینا، گفتم باشه. ما از جاده رشت انداختیم یه 7-10 روز شروع کردیم این راهو، رفتیم تو جاده خوابیدیم، تو روستا خوابیدیم، کنار دریا خوابیدیم. بالاخره گفتیم خب یه جا بریم یه مسافرخونه یه جایی بگیریم، یه دوشی بگیریم. رفتیم مسافرخونه بگیم به اون اتاق ندادن، چون هیچ کدوممون کارت شناسایی همراهمون نبود، همینجوری سوار شدیم رفته بودیم. بعد گفتیم آقا دیدیم کسی نمیشه. گفتم آقا آقای کیارستمی جوستم. گفت بابا سبا کارمند. گفتم آقا کارت میخواد هتل مسافرخونه ای. گفتم حالا باید چیکار کنم؟ گفت برین کمیته، برین کمیته، برین کمیته بگین ای کمیته اجازه بده. ما رفتیم کمیته، جوانای اونجا بودن. گفتم آقا این جوریه. گفت کارت شناسایی میخواد، حالا مال تلویزیون هستین شما، مال کانون هستین. بالاخره به ازو التماس بودیم آقا چی گرو بذاریم؟ ماشین بود، کارت ماشین گرو بذاریم، بالاخره یه چیزی. ببین کارت ماشین بذاریم. دید خیلی اصرار میکنیم، زنگ زد گفت حالا برین اونجا. خلاصه اتاق گرفتیم. موقع برگشتن آخ با هم دیگه خیلی چیز داشتیم، این مسئله که قبلا هم گفتم راجع به تبلیغات و اینا کار میکردیم. تو یه جایی میشدیم کنار جاده نیمروی بخوریم، همینجوری صحبت میکردیم که تو چی کار کردی، من چی کار کردم. و میدونم هر دوتایی یه وجوه مشترکی داریم که مثلا یکی از چیزاش میگو من و پدرم الا و بلا تابستونهایی که بیکار میدونم گفت باید بری سر کار. گفتم این بابای میگو من رو گذاشت رادیویی. حالا من اصلا نه رادیو، این رادیویی یعنی اون جایی که رادیو تعمیر میکنن، یادتون باشه تلویزیون و رادیو و ضبط میوردن تعمیر. گو ما هم میشه سیم یارو صاحب اونجا هم میگه حتما تا ساعت 8 اینجا باید بشینی، در باز باشه، چراغ روشن باشه، نمیتونی قبل از 8. گفت تو میدون اختیاریه یا یه جایی خیابون اونجا خلوت، ما هم میشه سیم انواع و اقسام موسیقی ها و ترانه ها رو میگه من الان از برم همینجوری میخون، منم زمزمه میکرد. بعد میگه ساعت 8 میشه، از این رودریای چوبی بود که دوتا نری مادگی باید بالا میرفت، باید اینجوری مینداختی بالا یه نری پایین داشت میرفت تو سوراخ، بعد یارو اون میله میومد قفل میشه. پدر من در میومد 14-15 سالگی که دیگه اینقدر جونی نداشتیم که این کارو بکنیم. بعد درست تو همون موقع حالم دونم درسته هم میگفت آقای قفاری و آقای یکی دیگر رو میگفت که از کنار ما رد میشدن راجع به سینما و واقعیت در سینما بحث میکردن. از پشت سر من داشتم این دوتا سوراخ رو پیدا میکردم که بندازم این تو. فرخ قفاری. بعد از این خاطرات میگفتیم تا اینکه برگشتنه از چیز اومدیم، از حراز اومدیم، یه رنوی داشتم. بعد یه سری درخت هایی بالای تپه دید بغل نگردش، گفت از اینه یه چند تا عکس بگیرم. همینجوری دوربین رو گذاشت عکس بگیرم، یه صدا آمد ایست. گفت چیه؟ همچی چشم به دور. منم وایستادم اینجا نگاه کردم، این پایین اون یه دره بود، از پایین دره دیدم یه سربازه، گفتم یه سربازه اسلحه‌اش رو گرفته طرف ما، میگه ایست، گفت حالا نشینیده میگیریم دوبین انداخت بریم سوار میشیم، نشست گفت ایست ای، وگرنه شلیک میکنم. گفت جدی میگه؟ گفتم آره اصلا به زانو نشسته. گفتم خدمت نکردی؟ گفت نه من، گفتم من خدمت کرد، این به زانو بشینه شلیک میکنه. برگشتیم وایستادیم سربازه و دوید اومد بالا، گفت چیکار میگردیم؟ گفت اون درخت داشتیم عکس میگرفتیم. گفت بیا بریم. گفت کجا بریم؟ گفت اینجا عکاسی ممنوعه. من تابلوشون، گفت تابلوش کجاست؟ گفت اون جلوتر بود، نمیدونم تابلو داره، اینجا منطقه نظامی. آقا ما رو برد پایین، دیدیم آره از این اردوگاه، اردوهایی از دانشجوهای نظامی رو میارن اون پایین چادر زدن و دوتا فرمانده اومدن و گفتش که این دوربین عکاسی رو شما میدیم به ما، ما عکسش رو در میاریم میدیم ظاهر میکنن، بعد اگه دیدیم مانعی نداره بعد بهتون میدیم. گفت اینو که اصلا پاک کنین از ذهنتون، مگر از اون نشه من ردشی دوربین رو بهتون. حالا خدایا چی بگم؟ چی بگیم؟ خب که راسته نمیدشون. خب من کارمند کانونم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، افسرم همجوری نگاه میکنه. ایشون هم تلویزیون کار میکنه، چون تلویزیون دیگه عمومی تر. خلاصه تو این شیشوبش بودیم که یکی از دانشجو سلام آقای کیارستمی چطورین؟ اینجا چیکار میکنه؟ سبا تو چطورین؟ به افسر گفت بابا ما اینا رو میشناسیم، آقای فیلم سازن اینا داشتن. گفت ولی ما نمیدونیم، اینجا منطقه نظامی عکس گرفتن، من نمیتونم کاری کنم با این سرباز و اینا. به سرباز گفت میبریشون فرمانده این مرکز بریم. ما اومدیم، حالا داشت اون سرباله میاد پایین، خسته شده بود پاش زور میخورد اینا. سرباز گفت دستو بده من پدر. گفت به من میگی پدر؟ دستم رو اصلا به تو نمیدم. خلاصه با سختی خودش اومد بالا و سوار شدیم. سربازه نشست پشت و من نمیشتن جلو و به پیچ به چپ به پیچ به راست. رفتیم توی خاکی و رفتیم پشت یه تپه و رفتیم یه جایی که یه چوب اینجوری جلو جاده رو گرفته بود، یه سربازی وایساده بود و سربازه گفتش که اینا چیزن، مشکوکن، متهمن، نمیدونم چیه. چوب داد بالا و ما رفتیم تو. داره غروب میشه. تو را که داشتیم گفت فرها میدونی من الان باید کجا باشم؟ من کجا؟ گفت لوکارنو. گفتم خب دیگه. گفت یادت میاد تو آخه ما که چیز شدیم فیلم آخرین پلان خانه دوستو که گرفتیم، گفت میاد با هم ماسوله بودیم باید میامدیم رودبار، بعد گفتش که میاد با هم دیگه بریم گپ بزنیم. گفتم آره. خلاصه من اون سوار شد رنو شدیم اومدیم. گفت خب چطوری کلن؟ گفتم والا 10 سال پیر شدم. گفت یعنی چی 10 سال؟ گفتم یه چیزایی باورم بود اصلا ریختمش دور. یکی از چیزها هم که باز اشاره کنم به اون موردی که شما گفتین چگونه اینجوری، همین خورد ریزاست. یعنی آدم برسه به جایی که چقدر چیزای اشتباه داشتم، منیت میتونه باشه، خودشیفتگی میتونه باشه، اینکه تو حتما اینه که میگی درسته میتونه شک کنی، همیشه نسبی بگی، میتونه باشه میتونه نباشه. بالاخره مراحلی مراتبی آدم به این چیزا فکر کنم برسه اگر کنجکاو باشه. گفتم آره نه، به خاطر اینکه فکر کردم مثلا اینطور. گفت خب ولی من فکر کنم فیلم برداری تو اینجوریه اینجوریه اینجوریه، ولی من دیگه نمیتونم مثل این فیلم بسازم. تازه پلانمون آخرش نه مونتاژ شد و نه اتفاقی. گفت این میره روی قله میشینه، من دیگه نمیتونم جوابشو بدم، دائما تو این دامنه باید سرگردون این هی بخوام به اون برسم نمیرسم. ما حالا چطور اینقدر مطمئنی؟ گفت مطمئن نیستم، توانشو دیگه ندارم. هرچی فکر میکنم تو این فیلم یه اتفاقاتی افتاد که نمیدونم تو مرتبه بیفته. آخه های انبار یه پلان داشتیم شات باز دمه پیرمرده آورده پسره رو گفته برو اونجا من اینجا میشینم اینجا خونه نعمت زاده برو دفترچه‌شو بده بیا. ما میام اینور میبینیم همون جایی هست که بعد از ظهری پسره اومده بعد ولی باد هست همون نیست اون موقع اصلا باد نبود باد هست این نور چراغ رو تکون میده اون قاطره اون گوشه سم میکوبه یه جای دیگه است انگار در اون وقت این برگا رو میاره توی صحنه حالا صحنه رو میخوایم بگیریم گفتش که فنا رو آوردین باید برگ جمع کرده بودیم که بگه باد بادو بدن دیگه مثلا توی چیز بعد یه خورده فکر گفت ببینیم فنا چیه فنا نمیخواد چی بکنیم باد خودش میاد بعد گفتش که حالا به منم شاهد گرفته گفت دوربین صدا را گفت دوربین را گفت حرکت باد اومد باور نمیکنی باد اومد گفت برگو بریزی گفت این برم بریزی باد اومد برگو رو حالا اینو به عنوان مثال گفتم شاید الان میگم نیست دارم میگم چون آدم یه موقعی بگه فکر میکنن که مثلا بخوام نمیدونم نون غرب نوشابه باز کنم نه من شاهدش بودم مثلا اون پیر مرد
خب اونجا رفتیم چی شد فرمان
بعد اونجا رفتیم به دوتا بالاتر تیمسار بودن به تیمسار گفتش تیمسار گفت این دوربین رو بدیم به ما شما برین ما اصلا دوربین رو بدیم به ما شما برین بعدا بیاین تو ستاد مرکزی نه کجا دوربینتون رو بگیرین گفت شما فکر میکنی که من این نگاتیو که تو این دوربین و این دوربین بدم به شما برم من با خودم این دوربین از من جدا نمیشه نمیتونم ببین جناب تیمسار شما بریم بازار توی دنبال اتوشویی بگردیم میخوان لباستون بدیم اتوشویی نونوایی رو میبینی کله پاچه‌ای رو میبینی نه دنبال اتوشویی من دنبال درختای اون سر تپه بودم من هیچ جای دیگه رو ندیدم این دوربینم هیچ جای دیگه گفت شما اینا رو میگیم ما اینا رو شاید یه جایی تو دوربینتون افتاده باشه خودتون توجه نکنید گفت توجه نکردین یه چیز دیگه آقا من اسمم کیارستمیه کانون کار میکنم ایشون تلویزیون هم فلانی هستن با بی سیم دارین بالاخره شما یه وسیله دارین دیگه بس داغ که تماس بگیرین گفت ما بی سیم اون چون خب مشکل شماست من چیکار کنم مشکل شماست شما یه وسیله باید داشتید همیشه میتونین متهم بگیرین وسیلهشو بگیرین بعد بگین بیان خب با یه وسیله اینا نمیشه که همینجوری به آدم اتهام بزنین بعد ما رو ول کنین بگیم برو تا بعدا تو این ماجرا یه نفر باز رسید و گفت آقای کیارستمی بعد طور این جناب سرگرد بود چی بود بالا بود شیفته کار بعد توضیح داد برای تیمسار توضیح داد بابا این فلان بالاخره ما رو گفتن بریم بگی اصلا گفت ما رو ول کنیم بریم داره شب میشه ما اصلا نه من نباید اینجا باشم ولمون کردن آمد
خب میشه بگیم که این فعالیت هنری چه تأثیری تو روش زندگی تو گذاشته
راست رو بخوان شیرین کرد زندگی رو برام اگه قفلت هایی منو مانع شد که غافل نباشم فکر کردم به همه چی یه ذره قانع شدم یا شاید زمینه شو داشتم یه ذره موفق باشم یه ذره لذت ببرم از زندگی یه ذره راضیم همین یه ذره خیلی به هم چیز داد انرژی میداد اگر چیزی میشنیدم ناروا این سعی کردم تأثیر نذاره و یادم میاد روزی که اولین بار آقای بهشتی تلفن کرد آقای امید جمال امید گفت بیا کارت داره تو دفتر جشنواره بعد بهم گفت امسال تو انتخاب شدی برای داور گفتم من گواره گفت من آمادگیشو ندارم گفت من یه قرار تو مثلا یک مراحل رو طی بکنی یا درس بخونی مثلا بشی داور یه عده دیگه هستن انتخاب میکنن میگن مثلا تو داور حالا برای چی به اونا مربوطی به خودت مربوط نیست این که تو چیز نیست البته قبلش بهم شوخی کرد، گفت سیگار به اندازه کافی داری؟ گفتم برای چی میخواد؟ چی شده؟ خلاصه اینو گفت. گفتم اگه شما میگیم باشه، ولی من اولین باره، چیکار کنم؟ گفت یاد میگیری. یعنی از اونجا باعث شد یک مسئولیت بیشتری در خودم احساس کنم که خدایا من کم اشتباه کنم، نمیدونم با قرض مرض نداشته باشم. یه کوشش کردم هی این چیزها رو با خودم گفتن که من که نمیدونم چیکار کنم. خلاصه کم 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 تو همون چند روزه انقدر هیچی کردم به یه چیز حذفی رسیدم، یه چیزها رو در خودم حذف بکنم. و دیدم چقدر خوبه که میشه تو فیلمم همین کار رو کرد. من پس از بالای فیلم، مثلا بهترین فیلمه، با بهترین فیلم شروع میکنم نگاه کردم، میدم نیست، هست دیگه، به اون فکر نمیکنم، چون حدود 16 تا نمیدونم 18 تا بعد جایزه میدادیم. بعد میرسید به نوشته، میرسید به کارگردانی، به بازی اول، به یکی یکی هست، یا یه چیزی گذاشته بودم به این یکی میدادم با اون تو، خیلی ناشیانه که بعدا این شکل گرفت، یه شکل بهتری پیدا کرد. باز همون سیستم حذفی به نظر من بهترین شکل شد، ولی با یادداشتایی در خودم. نمیدونم سوالتون چی بود.
گفتم که چه تأثیری در روش زندگی تون گذاشت؟
این سیستم حذفی باعث شد که بتونم خیلی، به خصوص بعد از کار کردن با کیارستمی، خیلی خیلی که میگم چیزهایی که حالا از نظر خودم درست نبود، از چه فکر کردن، چه رفتاری، چه طرز فکری، چه برخوردی، چه هرچی، هی کم 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 بره کنار، هی بیشتر فکر کنم به این که بیشتر به کارم فکر کنم، بیشتر به کیفیت کارم فکر کنم، بیشتر به ارتباطات خوب فکر کنم. یه روزی یادش بخیر آقای مشایخه، اولین کار رو باش میکردیم، پدر بزرگ، خب من جوان بودم، مشایخی آدم بزرگی بود، با بزرگانی کار کرده بود، بعد دیدی یه پسر جوانی اومده پشت دوربین و اینا. خودش بعدن گفت فکر کردم خدا به خیر بگذرونه ما، چی شده سینمای ما. ولی بعد آقای مشایخی روی پاش یه خورده به پای به چپ و به راست یه خورده چیز داره، یه خورده حرکت داره موقع دیالوگ گفتن، و خب بیشتر فیلم مدار قفل میکردن تلتوپانو که چون درشت بگیرن تکون نخورد، یا لرزش دستشون به دوری منتها، یا یه چیز دیگه نمیدونم. ولی من چون باز بود با این حرکت، بدون اینکه اصلا دیر بکنه حرکت دوربین یا زود بره، این کار کردم که یادم میاد بعد که اولین پلانو گرفتیم اومد یادش بخیر شونه من بود ماچ کرد، آقای مشایخی خواهش من، گفت نه تیلتو پانت بازه فرهاد، تو نمیدونی بازیگر چقدر وصله به فیلم بردار. او این نکته‌ای که میگفت بعد یه خود برام بازتر کرد، گفتش که اصلا وقتی که بازیگر با فیلم بردار ارتباط خوبی داشته رو بازیش تأثیر میذاره. و اینو فکر کردم چگونه، خب بازیگرها متفاوت بودن، زن بود، مرد بود، پیر بود، جوان بود، تازه کار بود، کهنه کار بود، و به این خاطر هی فهم کردم بیشتر باهاش بیشتر ارتباط داشته باشم، بیشتر بتونم این ارتباطو رنگ و جلای حسی تر، عاطفی تر، یعنی من هستم، من همراتم، من بیگانه نیستم، چون به قول خود مشاخی گفت اوریونه، چون از نظر حسی داره اینو میگه، اصلا نمیدونه درسته غلطه. بعد میبینه این که تو این چارچوب داره میبینه، اینه که اولین چیزو داره میبینه، حسی که من دارم بیانش میکنم. اون وقت دلم هم نمیخواست که وقتی چشمو از ویزور برمیدارم به دروغ یا یه خورده طعنه به چاپلوسی بزنه یا تظاهر بکنه مثلا کار خوبی بود. یاد گرفته بودم اون بدر رو نگم، ولی یه چیزی دیگه بگم، نگاهتون یه خورده چیز نبود، مثلا پایین نبود، یا یه بار دیگه بگیریم. پیدا میکنه آدم فرمولشو که چگونه بر نخوره به اون حس ناب، یا اون حسی که تر و تازه است، یا حس حساسی که با بازیگر داره، ولی در ذهن بخواد تکرار بکنه اون قضیه رو اینا. پیدا میکنه هر کسی داشته باشه اون شیوه خودشه. و من هم کم کم مثل همون مثالی که زدم راجع به آقای شکیبایی که گفتم مراد بو میکشه، چیزی نگفتم. مثلا تیتراژ روز روزگاری، روز کارگردانه گفتش که یه سراهی داریم، این چیه، کاروانی ها از این راه میان، از سوار این ور میره، این پیاده ها از این ور اینجوری میرن و تیتراژ میسیم. گویا خب اینو میگیریم، ولی اون اسب فلانی رو بگو یالو دومشو نهنا اند، میگم نه حنا ببندن، بعد بدم من میگه پلان میگیرم از اسب. اسب خالی؟ گفتم خب آره. گفت یعنی چی؟ گفتم هیچی هم من نپرس، من یه حسی دارم راجع به اسبی که تنهایی داره تو بیابون میره. گفت چطوری؟ گفتم چطوری شد دیگه، بذار من برات میگیرم دیگه. واقعا هیچی نمیدونستم، فقط یه حس بود. یعنی چون با این حسا بالاخره یه فیلم بردار اگر این راه و روش رو بره، حس خودشم تلطیف میشه، حس خودشم برمیاد، بعد یه جوابایی بهش میده و اینکه سوال نباید بکن. یه وقت میگیم آقای هموار این اینجوری بگیریم، آقای هموار میگه نه، چون اصلا منطق نداره، توضیح دادنی نیست. یا آقای هموار تو اون هیته، تو اون دایره هست، یه بعد هم نیست، حالا بگیریم، ما بگیریم. اتفاقا این اسب رو گرفتیم، تقریبا اسلو موشن 75 فریم گرفتم و بعدش هم این کار کردم. بگم فراد اون فریم اول که نور خورده بود زدم و اون آخرش هم که میره رو تپه، چون آخرش میرم رو اون سنگلاخ ها اینا، فکر میکنم اون ورش بازه، دو مرتبه اسب در میاد، در نیومد، یه خورده رفتم بعد دیدم نیست، کات کردم. گفت اونم گذاشت اون موشه جون، ما هم گرفتیم که بزنیم. یعنی میخوام بگم این اینجوری هم نیست که اگه فیلم برداری رعایت طرفو بکنه، چون فیلم بردار خب بالاخره به قول چیز 20% اجرا و بالاخره الان نه، الان که خب مونیتور هست و داستان. اون موقعی که نگاتیو بود خب کسی نمیدونست چی شد چی میشه، مگه فیلم بردار میگه خوب بود یا نه. بعد این ماجرا خب معلومه، این نباشه که فیلم بردار بگه من مثلا طراح صحنه بگه فراد این آباژور توی کادر، نمیدونم بود نبود. خب این یه جور دیگه است تا اینکه بگی نه بود ولی من اینجوریشو گذاشتم اونجوری که. خب این یه خودت هم یاد میگیری و در ضمن تربیت نگاهت هم میکنی. یعنی اگرم یهو صادقانه بگی که ای یادم نیست این دفعه چی شد حتما میبینم، یعنی داری کد میدی که تو درستر ببینی. این نیست که فقط طرف نفعش رو، حالا طرف هر کی بازیگره یا هر کسی مثلا طراح صحنه است، گیمور میگه اینجاش نمیدونم صورتی نمیشه، اونجا آبی نمیشه، این موش چطوره، اونجا که تکون داد سرش مثلا، یا نگاهش در مورد کارگردان، این فراد این نگاهش درست بود بچه. خب همه اینا رو وقتی سعی بکنه فیلم بردار تو به خودش کد بده که اینا رو هم توجه بکنه، فقط فیلم بعدی نیست، یه حرکت من خوب بود، فلو نبود، نورم هم خوب بود، خب اینم میشه وظیفه فیلم بردار. ولی من نه، من کوشش میکردم. اتفاقا بازی مثالی از کیارستمی بزنم بد نیست، گفت این مسافر رو میگرفتیم، خب هنوز دوربین بلیمپ صدا نده سر صحنه نبود، گفت ما از همین آریتوسیا داشتیم لحاف آوردیم دورش بسیم، باید این پسره می آمد تو مدیر مرس خواستتش که جواب بده که اون پوله رو مادره اومده شکایت کرد. دیدین مسافر؟ آره مسافر، پسر است میخواد بیاد فوتبال رو ببینه، پول از چیز میاد عکاسی دروغکی میکنه پول میگیره و بیاد فوتبال ببینه. گفت خلاصه این پسر میخواستیم بگیریم و نمیدونستیم چه اتفاقی میفته، به مادره گفتیم بیا شکایت کن دست این پسره، این پسره اون وقت اون برنامه‌اش هم چیده بود که پوله رو برداشته بوده، به مادره گفته پسره برداشته که خیلی واقعی بشه. بعد مادره اومده بود خیلی جدی شد، گفت نمیدونیم چطوری این لاف تو شک بستیم و اینا و کاتو گرفتیم 3 دقیقه اصلا گفت کیف دنیا رو میکردم، هرچه مادر خوب داره میگه، مدیر خوب میگه، پسر رفل سه بیه ستایشون تو کار. گفت تموم که شد برگشتم چون صحنه رو میدی برگشتم به فیلم بردم بگم دیدی دیدم هیچ کس دوربین نیست پشت دور تنها بودم میگم دستم رو تو جیبم کردم داشتم با این لذته قدم میزدم اینا میگفت اینجوری بود اینجا یه پیچ میخواد اینجا که رسیدم سرم برگردم دیدم اه دستیار و فیلم بعد افتن سر نصف هندونه دارن چه هندونه میدونین یه چیزایی هست که نمیدونم خیلی به اون احساس مسئولیتی که باید داشته باشم یا اون گل کوچیکی که باید به ودیه باشه پیش هر کس تا این تقسیم بکنن همدیگه حس همدیگه رو کار ما اینجوری یعنی فقط هم بازیگر نیست کارگردان هم احتیاج داره خود فیلم بردار هم احتیاج داره یا سرشو برداره حالا مجموعاً این بود که بعض در شرایط سخت قرار میگیرین که یهو مثلا یادش بخیر داوود رشیدی میگه فرهاد وقتی که خوب باشه اینجوری میکنه وقتی که خوب نباشه اینجوری میکنه تازه من اینو فکر میکردم این غیر ارادی از من یعنی هی میخواستم چی بگم همون موقع مثلا کارگردان یه صحبتی میکرد چطور بود فرهاد اینا اینجوری ها میکردم یا داشتم فهم کردم که چی بگم چجوری اینو تکرار کنیم مثلا اونجا دیالوگه اینطوری بود یا هر چیز دیگه ای خب اینا هم باز از چیز آدم در میره یعنی رفلکسی که داری اون کسی که حساس باشه به همین خاطر میگه اصلا بازیگر اینقدر حساسه یه ذره حرکتش آدمو به عنوان فیلم بردار معنا میکنه برای خودش و تأثیر میگذاره و نمیخواستم هم واقعا نمیخواستم بخوام طبیعیه بگم با شاهکار بود من اینجوری کردم تو خیلی اینجا که اینجوری کردی اصلا این چیزا که نداشتم چون همش فهم کردم به اونجا خوب بود مثلا هی میگشتم مرور میکردم تصویر رو که همه چیش خوب بود خدا همین زمان میبره دیگه تا بگیم آره آقا خوب
بود خب بین این کار که به قول شما شب و روز نداره به حرفه‌ای که داشتین
اگه زندگی شخصی خودت فردت باشی خب یه داستانی داره اگر با خانواده باشی زن داشته باشی بچه داشته باشی یه داستان دیگه داره اگه زن رفیق نداشته باشی یعنی درک متقابل نباشه توی این قضیه گرفتاری داری خیلی گرفتاری داری من اتفاقا یه دوستی داشتیم که سر کار بودم یه فیلمی بود گفتم که با فلانی کار کن اومدم بهش گفتم این کارو بکن بعد میرفتن زنجان کار خوبی هم بود اوایل کارمون هم بود مثلا فکر کن این سال 62 بود بعد بهش گفتم که این کارو بکن سینمایی خوب اینا گفت میدونی نمیتونم برم شهرستان گفتم چرا نمیتونم گفت خانومم قبول نمیکنه خب میدونی خب فیلم بعدا چجوری بره کار ما فقط همش تهران و شب بیا خونه و اینا که نیست که من مثلا همین روز روزگاری رو 26 روز نبودم حالا بچه هم داشتیم بچه مدرسه داره مریضی داره گرفتاری داره مهمون داره رفتم یه بارش هم قور بزنه دو بارش هم بابا این چه کاری هم یه ماه میذاری میری نمیتونی این مثلا فلان کرد خب کم 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 شما هم دیگه حال و حوصله این ندارین دیگه و کناره میگیریم اگر اونطور باشه اون وقت دیگه چیز دیگه سهیم در میگن که هر مرد موفقی یه خانومه یا یه رفیق یا یه زن همراه و رفیق باید داشته شو واقعا خیلی واقعی به خصوص در مورد کار ما آخه بری مثلا بری و صبح بیای بعد صبح یواش غذا بپزه بو نده چون صبح میای میگیری میخوابی دو مرتبه باید بعد از اون پاشی بری شبکاری بعد مهمون میاد بعد چگونی مهمون چی بکنی صدا نه بچه ها همه اینا میتونه عکسش باشه و نذارم بخوابی یه کسی بیرون صدا کنه بوده بره بیرون آقا ساکن مثلا فلان من منظورم اینه که این همراهی همدردی همفکری اینا موزل ایجاد میکنه برای به قول شما تو زندگی شخصی اگر اینطور شد ای تنها باشی که خب یه داستان دیگه است میتونه خودش
ما شما راجب اون شعری که اول در جوانی دوست داشتین با شعر و موسیقی و نقاشی و کتاب و رمان و اینا با اینا چه ارتباطی داره؟
خوب اون موقع فقط گفتم از نظر داستان خوندن بالاخره هنوزم من زیاد رمان نمیخونم، مقاله بیشتر میخونم. اتفاقا دیروز رفتم مردی که از پنجره فرار کرد اونم گم شد و گرفتم، فکر کردم شنیدم که داستان خوبی داره، ولی نمیدونم چرا طولانیه اینطوره. من هنوز مقالاتی که خوب باشه خیلی بیشتر، مثلا یادم میاد این کتاب مال آقای فصیح که وضعیت آخر بود، انقدر من با این کتاب ممارست و ممانست و نمیدونم هر گونه اونس گرفته بودم برای این خودشناسی که میگه آدم ها چهار دستن، نمیدونم میگن من بدم بقیه بدم، من خوبم بقیه بدن، من بدم بقیه خوبم، من خوبم بقیه خوبن، چهار نوع میگه آدم داریم که اینا هر کدومشون چیکار کنن. با این چیزا خیلی بیشتر چی بودم تا رمان. ولی خب رمانم میخوندم، داستانهایی میخوندم، ولی از نظر شعر نه، شعر اصلا یه جور دیگه، از حافظ یا مولانا یا خیام یا جدید شاملو، اخوان سالس، فروغ، سپهری. علاوه بر این که میخوندم اصلا بعضی هایی که دوست داشتم حفظ میکردم، و این حفظ کردنش مثلا الان بگم که مثلا تأثیرش هم تو ذهنمه اینه که مثلا مال شاملو میگو بی آن که دیده بیند در باغ احساس میتوان کرد، در طرح مخالف سرای باد یأس موقرانه برگی که بیش تا بر خاک میشند. من از این برگ زردی که اینجوری میگذارم عجیب یه حس خوبی به هم میده، تصویرش، و این اصلا یادم نمیتونه بره، اصلا همیشه هم این برگر رو میبینم چجوری اینجوری بیشه تا بر خاک.
با موسیقی چی؟
موسیقی خب یه دورانی که انقلاب شد سال 57 و اون بالاخره مسئولیت رو رفت کنم، 58 سال بیکاری بود، 58 تا شما بیان تلویزیون بیکاری، من گفتم چیکار کنم؟ تار، انقدر موسیقی دوست داشتم گفتم بیکار نشین حالا نقاشی میکنیم. یه دوستش داشتیم تار میساخت، یه تار ازش خریدم، بعد گفت بهم چیکار کنم، شروع کردم این تا اینجایی رسیدیم، مثلا دیگه نشد، یعنی میخوام بگم این اندازه علاقه به موسیقی داشتم، ولی هم ناکام موند. ولی گوش کردنش چرا، موسیقی سنتی، موسیقی های مختلف، اتفاقا این جدیدن یه موسیقی های قربانی خونده، خیلی عجیبه شعرش و نوع موسیقی که ساخته علیرضا قربانی، تلفیقی که این موسیقی ایرانی با یه چیزی مثل رکوئم موزارت یا اینا داره، کور کلیسایی میخونن، خونده میگه که وقتی گریبان عدم با دست خلقت چی بیشد، وقتی میدرید، وقتی زمین، وقتی گریبان عدم با دست خلقت میدارید، وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها میکشید، وقتی آتش طعم تو را با عشق هایم میچشید، من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی، چیزی نمیدانم از این بی نم بی چی و بی دلی، کم عقلی و بی دلی، یک شعر عجب وقت این کوبنده اینا خیلی، نه موسیقی خوبه به خصوص های ترانه و شعر خوبی داشت.
خارج این سفر خارج دارم بگیم چیزهایی رفتیم خارج، چطور شد رفتیم خارج، چطور شد برگشتیم و خارج چیکار کردیم؟
والا سال 8 داشتیم کارمونو میکردیم، بعد دیدیم کسانی به ما رجوع میکنن برای یه کار، بعد میرن نمیان، و فهمیدم که خب یه جوری یا من دارم رونده میشم به حاشیه. سال 84-85 اینطورا بود، یه دوستی اومد گفتش که یه فیلمنامه دارم، خودم هم پول میذارم، اینو کارگردانی کن. ما هم دیدیم خب بیکاریم، حالا هر اون دوستمون بشنوه. گفتیم خب البته نه به این سادگی، خیلی سادهش کردم. گفتم من نمیتونم. چرا من؟ میخوای به تقوایی بگم؟ یه داستانی داشت. به تقوایی گفتم. تقوایی گفتش که وقت نمیکنم، ولی من میتونم نامه بدم تو رو. نامه میدن که هوای ما رو داشته باشه. من نامرم داد به گروه کارگردان ها و همون خاطر به من مجوز دادن کارگردانی کنم. و عروسک فرنگی بود اسمش. واقعا فیلم نامه رو خوندم، بهش گفتم این فیلم نامه همش دیالوگه، پول تو داری چی میکنی؟ سینمایی نیست؟ باورش نمیشد. به هر شکل دیگه وقتی گفتم بله باهاش همراه شدم، این فیلم رو ساختیم. خسرو شکیبایی بازی میکرد، خدا بیامرز، با یه خانومی و محمد کاسبی. اون ساختیم، حالا درآمدش هم درآمدی داشت. بالاخره یه فیلم رو شروع کردم، تموم کردم، اکران کردیم. حالا با معضلاتش که ندادن، اکران خوبی ندادن. اون موقع آقایی بود چیزی فارابی، مارمزون، بله مارمزون بهمون چیز داد. درست اون تعطیلات قتل و ضربت خوردن اینا هم بهش خورد، باز خیلی لطپار شد، ولی فرقی نمیکرد. آنچنان فیلم فروشداری نه، ولی خب اینطوری هم جونی نداشت که گفتش که یکی دیگه بزنی، هیچ نمونده بود دیگه، چیزی بارش نبود. به هر شکل بد نبود. چیزشو خریدن برای آرشیو و تلویزیون، چیزشو خرید. 150 میلیون خرج شد، 150 میلیون هم در آورد حالا با گرفتاری‌های خودش. بعدش دیدم نه، شد سال 65 86 85 86. دیدم نه. بعد از اون طرف هم بچه‌ها رفته اونجا تحصیل بکنن، دختر مثلا موسیقی می‌خوندن اونجا موندن. دیدم که خب اصلا این زندگی به درد من نمیخوره. این زندگی یعنی چی؟ صبح پا میشه زنگ میزنه، سرما خوردی نمیدونم، سوپ بذار، اون رو بذار، در قفل کن. خودم میدونی چی؟ من این زندگی رو نمیفهمم. به خانم اگر یا اونا باید بیان اینجا یا ما باید بریم اونجا. من که حالا اینجا کاری ندارم، بیکار دارم راه میرم. بیکار دارم راه میرم، خب بریم اونجا دیگه. تو هم که کاری ندارم. رفتیم به همین سادگی و اونجا براتم 4 تا فیلم گرفتیم. با توجه به اینکه اصلا نمیخواستم کار کنم، اصلا راه برم. یکیش مال افخمی بود، اومد اونجا تورنتو، گفت میخوام اینجوری کار کنیم. من از ونکوور بودم، اونجا رفتیم تورنتو، یه تهیه کننده ایرانی بود اونجا کار کردیم به اسم بلک نویز. تهران جشنواره بین‌المللی اومد و به بازیگرش 85 ساله 90 ساله بود، خیلی پیرمرده، خیلی خوب بود، خوبم بازی کرده بود، بهش جایزه داد جشنواره بین‌المللی ما. و بعد یه فیلم دیگه گرفتیم، رفت شرکت کرد تو کره جنوبی، پوسان کره جنوبی، اونجا جایزه نقدی بهش دادن به اسم کیان. یه رستوران قهوه خونه‌ای بود که یه مادر یا یه زن با دوتا دخترش اداره میکرد، داستانی بود و گرفتاری های خودش رو داشت. کارگردانش خانم مریم نجفی.
موقعی اونجا
بود؟ بله. بله بله. امیر نادری هم چیزش بود، معرفش بود، اکسیکیوتیف پرودوسرش بود. بعد یه فیلم دیگه یه خانومی گرفت که اون ناشناس بود، ولی خب خیلی اصرار کرد به من که این کار رو با من بکن و کمک و اینا. بالاخره اینا همشون اولین، غیر از چیز اونی که کار کردیم با بیروز، اینا اولین کارشون بود و من کمکشون کردیم کارش نمیشد. بعد دیگه نه، همینطوری بودیم تا اینکه این کار آقای شجاع‌نوری، خانم منا زندی میخواستن کار بکنن. بعد آقای رامین‌فر اونجا بود، بعد بهم گفت فر کار نمیکنیم. گفتم چرا نمیکنیم؟ کسی به ما نگفته بیا کار کنیم. بگیم نه. بعدم بیا کار کنم. اومدم اینجا، امسال اومدم این کار رو کردم با خانم زند.
خانم رامین‌فر اونجا سلام؟
نه، میاد اونجا چیز گرفته، اقامت گرفته برمیگرد.
شما من دنبالش بودم.
میاد. بوده 20 روز دیگه، 15 20 روز دیگه میشه.
خواهش کنم یه وقت اومد من خبر بدید.
چش.
من اصلا دنبالش بودم. خیلی خوب. بفرمایید که
نخه با خانومون برگشتیم بچه هم.
و میشه بگی که این مهاجرت چه تأثیری اونجا تو کار هنریتون گذاشت؟ یعنی برای ما برای هنر فرق میکنه کجا زندگی؟
درسته. یه دوستی گفت فرات بگو اونجا که رفتی چه جوریه؟ گفتم جورش رو نمیتونم بگم، چون هر کسی یه خصوصیات و یه داستانی داره، ولی چیزی که میتونم بگم، من با یه زنبابای شیک، مدرن، بروز، قانونمند، خوش لباس، هر روز خودش آپدیت میکنه و بدون دردسر در آرامش کامل زندگی میکنم، ولی هر وقت بغلش میکنم بوی مادرمو نمیده. اینو کم داره. یه چیز دیگه ای که روم تأثیر گذاشت چیز بود، واقعا سه سال نیمه تولید یک فیلمنامه شد، خودم خیلی راضیم، راجب مهاجرته. ولی اگر اونجا نبودم نمیشد اصلا، این اتفاق نمیافت. و این فیلمنامه رو برای دو دوست، یکی نویسنده بود یکی کارگردان بود، پریروز خوندم. از رفلکس اینا که منو ماچ کردم، خودم میدونستم خوبه، چون اصلا به خودم سخت گرفته بودم، چون راجع به یه دختر افغانی، یه خانم افغانیه، خانم که نه، یه دختر بین 25 تا 30 ساله افغانیه که از بچگی میخواست فیلم ساز بشه، فیلم ساز، ولی پدرش میگه که عزیز من، اسم فیلم نامم رویاست و اسم پرسوناژ اصلیمونم رویاست، میگه دخترم این کار به دردت نمیخوره، این کار هزار کوفت کاری و درد بی درمون میخواد، بافتنی، آشپزی، گلدوزی، اینا هم هنره، اینا هم زندگیه، با این کارا بکن. بالاخره دختره میاد فیلمساز مستند میشه و میخواد با یه سری پناهنده یا پناهجو میخواد همراه بشه، از اینا فیلم مستند بگیری، یعنی دیگه هیچ خودش شرکت نداشته باشه، با اینا همراه بشه، سوار یه قایق میشن، قایق میخوره به یه صخره‌ای میشکنه و دختره میفته کنار ساحل، یه میره اون طرف از نظر چیز تخیلاتش، اونجا میبینه زنایی که چیه اومدن همینجوری بر جویای کار و نون در بیارن، اینا به کازینو و کاباره و اینا داده میشن، اونجا یه جوری دست اونا برمیگرده، میره به گذشتهش، یعنی یه واکاوی میشه این زن فیلمساز مستند هنرمند، میاد تو افغانستان به یه گروه مسلح میخوره که به این میگن جاسوس، و عکسشو، عکسایی که گرفته از حالا هرچی جنگ و اینا، پشت مجلاتی چاپ شده، اینا فکر میکنن، اون گروه فکر میکنه این جاسوسی اونا رو میکنه، دلار از اونا میگیره و به این جرم اصلا میگه جزء غنایم، فرمانده اون نظامی گروهه میگه جزء غنایم جنگی، از دست اینا هم یه جوری که تو این وضعیت، اینجا یه مراسم انتحاری هم دارن، آقای انبار این دوتا دوستمون گفتن این خیلی چیز جدیدیه مراسم، خب خیلی چیز. گفتم ای تو دیدی؟ گفتم ندیدم، تخیل کردم دیگه. ولی انقدر اخبار این 3-4 ساله گذشته راجع به مهاجرت، مرگ، غرق شدن، اینا تو ذهن من میخورد که باعث شد این فیلمنامه، که راضیم این فیلمنامه در اومده کامله، فعلا دست نوشته است، میخوام تایپش کنم تا ببینیم چی میشه.
بسیار خب، فکر کنم
خسته نباشی.
شما خسته نباشید.
شما خسته نباشید.